سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
ولی خب میدونی کتاب یه خوبی داره، یه هاشیه نویسی
آدم
باید بکنه وضعیت میشه. آره اصلا تارش بدم نمیدونم اگه بیاد
شرط مورد بیاد شرط مورد بیاد خیلی نازکه. ولی خب
تارش بدم انتشار مورد فرمده میگم به این کتاب کنشی که برای میاره میگم آدم
بکنه. آره شکل قدیم هم چاپ کرده
نه 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 نه
بله خدمتشون من حالا خدمت رو نرسیدم دیگه، یعنی متوجه نشدم. خب تشریف داشتید پس اون روز؟
بله
بودن دوستان دیگه هم ظاهرن. آره جمعی از دوستان بودن، خوب بود توجهی که اونجا کرده بودن. آره و خوبم بود قدردانی هم که شد در آره
قضا مولد
کار من حالا آره
به جان بچه هم که رازونه من مجبوری بودم از طبیبم بود آقا برنی حق نداری بازی چون من قرد باز عمل کردم باید بیر این چند روزه ولی والله و کلاه و بالله قسم شریف بودم روحم فکرم حضورم اگه انشاءالله شخصیتی دارم همه چیز هم اینجا بود اگه کرد و صدا دیدم یعنی خدا شاهده حاضر بودم همون همه رو اتنجام بکنم اینجا باشم. ولی
انشاءالله که خداوند بهتون سلامتی بده. ما بیشتر دلتنگ غزل هاتون بودیم تا آره تا خودتون. آره دیگه، یعنی چون همیشه فکر از جسم مهمتره. آره ما و آره به نظرم شما جناب آقای بیانی بفرمایید غزلتون رو که آره آقای دکتر صدیقی میفهمن که دو تا طلب کنید. بله امروز هم یه مقدار ما حالا زود هم نیست ولی زودتر از جلسات پیش من فکر میکردیم که ممکنه ترافیک باشه زودتر راه افتادید ولی خب خوشبختانه
کلاس پیش استاد نداشتیم خودمون با هم دیگه خونه بردیم. آقای نقبیان تشریف نیاوردن.
چند سال هیئت علمی بودم
دانشگاه؟
من چمران اهواز بودم. بله که اومدم اینجا علم و فرهنگ بعد از بازنشستگی علم و فرهنگ.
بله خانم دکتر
من قلیلی فرد هستم.
خانم بله خیلی لطف دارید شما.
البته برام 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 شما
خیلی پس اسم برادرتون هست که برای من بیشتر آشنا هست.
بعدشون معاون نفس تو مدتی بعد رفته افق اونجا دانشگاه علامه طباری سرایی هم چیز بوده خیلی اون بزرگتره که چیز خانه صنعت بوده.
وقت شما خیلی
شلوغ میکنیم بزرگتر از طرف احمدی نژاد بود اون بزرگتر به خوبیه من ببخشیدیشون.
نه خوبیشون و شما وقت خود رشتهتون چی بوده؟
حسابداری
داری بله. و
الان زکات علم و دلم الان اومدم تو رشته یعنی واقعا انقدر طالب این رشته ادبیات شدم که اصلا دیگه هر چی دعوتم به کار کردن نه.
حالا انشالله توی این موضوع بعد از وجودتون استفاده بکنن ما استفاده
بکنم. فعلا خیلی جنبا هستم خیلی دوست دارم اون داشتم میبینم که واقعا خیلی خودم خیانت کردم و
خیلی داشته. خیلی خوشوقت هستیم خانم دکتر از اینکه اینجا در خدمت هم بزرگوار هستیم. در خیلی شما استاد بنده هستید. خب بله جامعه بیان بله سلام علیکم خواهیش میکنم بفرمایید.
آقا دکتر هر سالی سه سال دارید و دو سال گرانقدر من راست من اینو ببندم که توی یعنی یک واژه هاست تو شعر که دیگه اصلا کسی نمیتونه راجع به اون شعر بگه، یعنی به کلی این دیگه مملوع شده و دیگه بسته شده، مثل شمع و پل و پروانه و اینا دیگه کلمه نیست، واژه نیست، یعنی تخیل در این خیلی 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 سخته و بیشتر ما سرکندی بوده. اما من آمدن جا یک کار کردم جناب آقای دکتر که سبک هندی را کردم سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک آقا، و از این را یک طریقه نوعی پیش گرفتم با مضامین به نظر خودم خیلی مرتفع و قابل ملاحظه، که یکیش این هست راجع به شمع، پروانه و مسائل دیگه که الان فرضتون میرسه.
بله.
هیچ کس راز دل پروانه را افشا نکرد، هیچ کس راز دل پروانه را افشا نکرد، کشتن پروانه را جز شمع کس امضا نکرد. آن که شاهد بود بر این ماجرا شب بود و شب، رمز و راز قصه را جز شب کسی پیدا نکرد، رمز و راز قصه را جز شب کسی پیدا نکرد، شوکت شب را شکست پروانه و خود را بسود، شوکت شب را شکست پروانه و خود را بسوخت، هیچ عاشق دست معشوقش چنین رسوا نکرد، هیچ عاشق دست معشوقش چنین رسوا نکرد، اشکها می‌ریزد آن شمع بلاکش تا سحر، هیچ مجنون این چنین شب مویه در صحرا نکرد، هیچ مجنون این چنین شب مویه در صحرا نکرد، دست شب در کشتن پروانه امری روشن است، دست شب در کشتن پروانه امری روشن است، بهره برد از ظلمت شب شمع و خود پروانه، بهره برد از ظلمت شب شمع و خود پروانه کرد، عبرت است در راه رسم عاشقی مهدی خموش، قصه این ماجرا در هیچ کس دروانه.
طیب الله جناب بیانی، ممنون لطفتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه می‌فرمایید که شروع بکنیم بحثمون رو و فکر می‌کنم دیگه خیلی نیاز به مقدمه هم نداریم چون دوستان همه حاضر و ذهن هستن نسبت به مطلب، و از اون هفت رمز امروز رمز آخرش مونده که من عرض خواهم کرد، در واقع رمز هفتم که چشمه زندگانی است. اما در کنار بحث چشمه زندگانی به نظرم موضوع خضر مطرح میشه، که فکر میکنم بحث خضر مقتضی یک شرح خیلی مبسوطتریه که سعی میکنم امروز انشالله من اون بحث خضر رو هم به یک سرانجامی برسونم، هم به لحاظ مفهوم خضر در آثار خود کربن و هم به لحاظ اون کاربردهایی که در متون ما داره. یعنی میشه گفت که خضر در تشیع خیلی حائز اهمیت مفهوم خضر و همچنین در تصوف، و اگر بخوایم نسبت تشیع و تصوف رو بفهمیم که اتفاقا یکی از دغدغه‌های اصلی کربن هم هست نسبت تشیع و تصوف، به نظرم یکی از اساسی ترین کلیدهاش خضره، که امروز من سعی میکنم که مفهوم خضر رو با توجه به این دو، هم اهمیتش در معارف تشیع و تصوف و هم کاری که کربن روی این مفهوم انجام داده، این رو توضیح بدم. که وقت در خود این رساله هم میشه گفت که فصل الختام رساله عقل سرخ هم خضر هستش، یعنی اون چیزی که در نهایت از سالک میخواد که تو باید خضر بشی، یعنی اگر خضر نشی به هیچ کدوم از اینهایی که گفتم دست نخواهی یافت. اینها رو من سعی میکنم انشالله تو جلسه امروز با کمک خود شما بازش بکنم و به نوعی عقل سرخ دیگه به سرانجام میرسه با این بحثی که خواهم داشت. خب آقای دکتر مسعودی، شما اون فراز مربوط رو بفرمایید.
گفتم ای پیر چه کنم تا آن رنگ بر من سخت بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آورم از آن چشمه آب بستر دید تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیر ایمن باشی، که آن آب این زره رو تنگ کند.
اینم خنک کند به نظرم. بله، اون زره را تنک کند. بله، تو بعضی تصحیح ها به نظرم دقت نشده، اما درستش تنک هستش. و
چون زره تنک بود زخم تیغ آسان بود. گفتم ای پیر این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. اگر آن می طلبی خضروار پای افزار در پای کن و راه تمکن پیچی تا به ظلمات رسی. گفتم راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روی اگر راه روی راه بری. گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی، و تو خود در ظلماتی اما تو نمیدانی. آن کس که این راه رود چون خود را در تاریکی بیند بداند که پیش از آن هم در تاریکی بودند و هرگز روشنایی به چشم ندیده. پس اولین قدم راه روان این است و از اینجا ممکن بود که طلب میکند.
بله، این فکر میکنم یعنی به نوعی به قول ادبا موقوف المعانی هستن. آره، اون چند سطر بعدی هم
اکنون اگر کسی به این مقام رسد از اینجا تواند که پیش تواند بود که پیش شود. مدعی چشمی زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. اگر اهل آن چشم بود باقبت بعد در تاریکی روشنایی بیند. پس او بی آن روشنایی نباید گرفت، که آن روشنایی نوریست از آسمان بر چشمه زندگانی. اگر راه برد بدان چشمه قصد برارد و تیر از زخم تیغ برارد ایمن گشت. به تیغ عشق شو کشتی تا عمر عبد یابی.
به نظرم این هم اینجوری اگه بخونیم بهتره. اگر راه برد بدان چشمه قصد برآورد، اگر راه برد و بدان چشم قسل برآورد از زخم تیغ بلارک ایمن گشت. بله،
به تیغ عشق شو کشته که تا عمر عبد یامی، که از شمشیر تو لختی نشان ندهد کسی احیا.
آها، اینم یعنی اون تصحیح هم به نظرم باید اصلاح کرد، چون اصلش یک غزل خیلی خوندنی هست از سنایی، که از شمشیر بو یحیا نشان ندهد کس از احیا. آره، اینجا توی به خصوص این متنایی هم که فکر کنم توی اینترنت هم میذارن دیگه خوب دقتای لازم هم روشو نمیشه. بله، که از شمشیر بو یحیا نشان ندهد کس از احیا. خب همونطور که مستحضر هستید، جلسه گذشته بحث زره داوودی بود و تیغ بلارک، و موضوع اصلی هم که در اینجا میخواست بحث بکنه این بود که جدا شدن زره تن از ما بسیار دشوارتره، بسیار دشواره، از هر دردی سنگینتره، از هر رنجی سختره، و اینجا اولین سوالی که پیش میاد طبعا برای سالک این هست که خب چه کار کنیم که این رنج بر ما آسان بشه، آیا امکان آسان شدنش هست یا نه، که در واقع اون آدرسی که به اون میده، راهی که به اون نشان میده این هست که باید چشمه زندگانی را به دست آری. ببینید چشمه زندگانی در واقع هم یک مضمون ایرانی هست هم یک مضمون اسلامی. اگر یادتون باشه تو بحث کیخسرو در که عرض کردم در اسطوره های ما فرجام کار کیخسرو این بود که بعد از اینکه دعوت خداوند رو برای ترک دنیا و عزلت گزیدن و رهایی کردن پادشاهی تمام جهان، این اینجوری هست که در واقعشون به اصطلاح پادشاه ایران ویج بود، ایران ویج بود، در اوستا هم هست دیگه ایران ویج، ایران ویج. اینم حالا ای کاش فرصتی بتونم بیشتر اینو توضیح بدم، ولی اجمالا عرض میکنم که ایران ویج رو به عنوان مرکز عالم میشناسن و یکی از بحثایی هم که کربن خیلی روش به اصطلاح تأکید داره که این مرکزیت، مرکزیت جغرافیایی نیست، یک نوع مرکزیت معنوی یا مرکزیت مثالی است. به هر حال کسی که بر اینجا حکومت میکرد که انهو بر همه جهان حکومت میکرد، ضمن این که اون جهان هم لزوماً جهان جغرافیایی یا جهان تاریخی نیست، چون همیشه یک به اصطلاح نوسان، یک رفت و بازگشتی بین تاریخ و فراتاریخ وجود داره. به هر حال کیخسرو دعوت خداوند رو شنید که باید رها میکرد ملک رو، و وقتی که ملک رو رها کرد راهی سفر شدن تا اینکه به چشمه رسیدن و دقیقاً همین کاری که الان سهروردی میکنه انجام دادن، یعنی از اون چشمه آب بر سر ریختن، در اون چشمه کیخسرو به اصطلاح غسل کرد، آب تنی کرد و بعد از اون غیب شد. این در واقع آسان شدن رنج مرگ و زنده مردن بدون آن که به شمشیر بویحیی، به تقریب به تیغ بویحیی گرفتار بشه، یا اینکه به عبارتی دیگه میشه گفت که ضربت شمشیر برای او آسان شد، به راحتی توانست این زره رو از تن خودش بیرون کنه و از اون رها بشه. اما این فقط میدونید که یک مضمون ایرانی نیست، یعنی در اساطیر ایران نیومده. در قرآن کریم هم در سوره کهف دقیقاً شما همین مضمون رو میابید. در سوره کهف سه تا بحث هست که هر سه تاشون به خصوص برای معنویت اسلامی خیلی تعیین کننده هستن. یکی در خود ذوالقرنین هست که این ذوالقرنین چه شخصیتی بوده و اون کاری که ذوالقرنین انجام داده. ببینید قوم یعجوج و معجوج و اینکه او در مقابل اونها سد کشید، همه اینا رو شما اگه نگاه کنید صرفاً یه بحث تاریخی در اونجا مطرح نمیشه در داستان ذوالقرنین، که به نظرم خوبه که یعنی ما یک بررسی اینچنینی راجع به سوره کهف انجام بدیم. مطلب بعدی، مضمون دیگری که در سوره کهف هست، خود اصحاب کهف هستن. که ببینید اصحاب کهف هم در واقع یک وجودهای تاریخی محض نیستن، یا اون چیزی که بر اونها میگذره تماما در تاریخ نیست. و بعدش هم در واقع در اونجا موسی هست و کسی که سر راه موسی قرار میگیره، در واقع اون کسی که سر راه موسی قرار میگیره و اون داستان موسی و غلامش که اینها به راه افتادن تا به جای رسیدن، به در واقع به مجمع البحرین رسیدن، این رسیدن به مجمع البحرین. غلام
نیومده
تو قرآن، یعنی در واقع آره همراهش بود، نه به غلام به معنای مثلا حالا برده یا خدمتکارش، بله. یعنی اینکه ببینید در قرآن لفتا، بله، یعنی اون جوانی که همراه شد. غلام هم که میگیم معمولا غلام به معنی برد جوانه دیگه، تو زبان هم لزوما معنی نوکر نیست. آره. و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امزا حقوبا. به اون همراهش به اون جوانش گفت که من نمی ایستم، دست از طلب در احسنتون. لا ابره شد بهترین معنیش، حالا به لحاظ لغت یعنی نمی ایستم، متوقف نمی ایستم، دست از طلب نمی دارم مگر اینکه یا به مجمع البحرین برسم یا اینکه سالیان سال سیر بکنم. یعنی این راه رو تا بی نهایت ادامه میدم مگر اینکه به هدف برسم. اما اون مجمع البحرینی که اینها رسیدن، خب در واقع تلاقیگاه دوتا دریا هستش. و جالبه که این تلاقیگاه دو دریا رو هم مجمع البحرین هم شما تو تفاسیر نگاه بکنید خیلی در زمین به دنبالش هستن که مثلا این دوتا کدوم نقطه از زمین رو دریا با هم تلاقی میکنن. اما اگر از سهروردی بپرسید، از عرفای ما بپرسید، تو زمین به دنبالش نیستن. مجمع البحرین تلاقی دو عالم هست، نقطه تلاقی عالم دنیا و عالم مثال هست. چون در واقع یک جایی عالم ما با عالمی برتر از خودش تلاقی پیدا میکنه. هم توجه بکنید که نظام فکری عرفای ما و حکمای ما یک نظام ذو مراتبه، یک نظام سلسله مراتبی هستش. تفاوتش با نگاه فلسفه مدرن اینه، در فلسفه مدرن عالم ما مراتب نداره. مثلا ما نردبان هستی نداریم، مراتب هستی نداریم، طبیعت هست و خدا اونجایی که دینیه. غیر از خدا شما چیزی ورای طبیعت پیدا نمی کنید در فلسفه مدرن. یعنی مثلا شما فیلسوفان موحد رو ملحد رو کاری ندارید. فیلسوفان موحد خدا رو اثبات می کنند، اما غیر از خدا چیز دیگری اثبات نمی شه. ولی در اندیشه سنتی که عرفان ما هم ذیل اون قرار می گیره، حکمت اون ذیل اون قرار می گیره، عالم ذو مراتبه. یک کتاب مهمی هست در سنت غربی تحت عنوان سلسله های عظیم هستی یا سلسله عظیم هستی. این سلسله عظیم هستی امروز وجود نداره، ولی عرفای ما میدونید که شعارشون اینه که گر نفی مراتب بکنی زندگی. نه نمیگم که گر نفی خدا بکنی زندگی ها، گر نفی مراتب بکنی زندگی. یعنی اگر عالم رو اینجوری نبینی کافری، لا مذهب هستی. بنابراین قطعا عرفای ما به همه جهان بینی جدید خواهند گفت که زندگی. اون بحثی هم که من یک چند بار اشاره کردم که افلاطونیان با دکارتیان مشکل داشتن سر این بود، این دکارتیان هم زندیق میدونستن، ملحد میدونستن، چون در واقع مراتب رو اگه از عالم حذف بکنیم به صرف اعتقاد به خدا جهان ما جهان دینی نمیشه. خب حالا این مراتب رو اگه در نظر بگیریم، به لحاظ جهانشناسی کسی مثل سهروردی نزدیکترین مرتبه به عالم ما مرتبه عالم مثال هست و بنابراین مجمع البحرین یعنی تلاقی این دو عالم، عالم دنیا و عالم مثال. و وقت ببینید فرق عالم مثال یا اصلا هر مرتبه بالاتر از عالم ما که شروعش با عالم مثال البته، و به زبان دینی این عالم مثال رو بهش میگیم ملکوت، یعنی شروعش با ملکوته. ببینید این اعتقاد وجود داره که ان دار الاخرت لهی الحیوان، یعنی سرای آخرت سرای زندگی است، اونجا هر چه هست زندگی است، یعنی کسی که وارد اون عالم میشه زنده است. به همین دلیل شما در قرآن هم اگه توجه بکنید این هست دیگه، فلم ما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. آیه این است که حضرت موسی با اون جوانش وقتی که رسیدن به مجمع میان اونها، به مجمع البحرین،
ماهی یادشون رفت.
بعد که حواسشون به ماهی نبود، بعد که به فکر افتادن که ماهیشون رو خب حالا مثلا کباب کنن بخورن، به آب زدن ماهی رو، ماهی زنده شد و راهش رو در دریا در پیش گرفت. ماهی مرده، ماهی صید شده. این در واقع ببینید این اوصافی که قرآن برای مجمع البحرین ذکر میکنه همون چشمه زندگانی است که هر کس که در اون چشمه وارد میشود در واقع اون زنده است و زندگیش هم زندگی جاویده. همون کاری که برای کیخسرو اتفاق افتاد و اینجا هم برای اون ماهی که دست حضرت موسی بود اتفاق میفته. و اینجا فقط وقت در قرآن یه تفاوتی ایجاد میشه با اون چیزی که در سنت ایرانی داریم، ولی اینجا تا اینجا رو توجه داشته باشید. من اونجا جلسه ای هم که بود تو بحث پیوستگی ایران و اسلام رو کردم، ببین پیوستگی ها رو کسی مثل قربان اینجوری پیدا میکنه. یعنی این چشمه زندگانی ببینید فقط یک شعار نیست، یک شعر نیست، یک مضمون اساسیه که در ایران قبل از اسلام وجود داره و در قرآن هم اشاره شده آمده و بعد حکیمان ما کسی مثل سهروردی این گونه تفسیرش میکنه. منتها یه چیزی در قرآن اضافه میشه که در عرفان ما هم وجود داره و اون در کنار چشمه زندگانی شخصیت خضره. نمیگه که موسی در رسیدن به اونجا از عالم بیرون رفت، بلکه میگه که در اونجا شخصی رو یافت که شخصیتی رو یافت که ما به اون علمی از طرف خودمون داده بود. احسنتون، بله. وجد عبدن اونجا شخصیتی رو یافتن، بله، که ما رحمتی به اونها داده بودیم و علمی به اونها به اون بخشیده بودیم. این شخصیت میدونید که در قرآن اسمش نیومده، ولی در روایات و به نوعی میشه گفت که متواتر هست، در مفسران مختلف گفتن، روایات مختلف هست که این شخصیت خضره، یعنی این کسی که خداوند علمی به او داده. حالا ببین یکی از بحثایی که قربان راجع به خضر میکنه اصلا راجع به ریشه لغوی خضر هستش. خضر رو ما هم با ذات می نویسیم هم با رزه می نویسیم دیگه. و قربان میگه که اونی که با رزه می نویسیم به غلطه، یعنی اون اصل خضر نیست. حالا ایشون چون یه نگاه هرمنوتیکی هم داره به خود واژه ها، با ساد ذات میگیره و این رو به معنی سرسبزی لحاظ میکنه. یعنی خضر به معنی سبزی است، خضر و خاضر. بعد اگه بخوایم ترجمهش کنیم میشه سبز پوش. در واقع خضر عالم سبز پوشه، شخصیت سبز پوشه. و ببینید حالا البته به خواننده غربی هم تذکر میده که وقتی که به خضر میگیم پیامبر سبز پوش، نبی سبز پوش، ذهنت نره پیشه در واقع والا نمونه نباتات، بگید خضر خب از این صحبت از سرسبزی هستش و بگید هم مثلا مسئله اعلا یا آرکتایپ گیاهانه، میگه ذهنت پیشه این نره. بعد ببینید این رنگ سبز رو به چند وجه براش ذکر میکنه که میدونید امام زمان رو ما میگیم در جزیره الخضرا هستش. یعنی الان یه وقتی هم بود که میگفتن خب مثلا جای امام زمانی جزیره الخضرا تو جغرافیا جایی به این نام پیدا شد، خب جای امام زمانه. ولی در روایات هست که امام زمان در جزیره الخضرا هستش. و پس این یک ارتباطی با مفهوم خضر داره. و دیگر این که اصلا میدونید در میان پیامبران رنگ پیامبر اسلام رو میگن سبزه. خب اینا برای قربان همشون یک مفادی داره، یک معنایی داره. پس خضر اتفاقی نامش خضر نشده. این به معنی سبزی، سرسبزی یا سبز پوش بودنه با تمام مفادی که رنگ سبز داره. و بعد میگه توجه داشته باشید که رنگ سبز رنگ علویان هم بوده، یعنی عباسیان سیاه بود رنگشون و علویان سبز بودن. یه دفعه تو ذهنم تداعی شد که خب همه اینا رو ما الان مثلا معنای سیاسی اینا هم پیدا میکنه، ولی همونجور که کوربن گفت اینو به اسطوره نباتات ربطش ندید، به اسطوره‌های سیاسی هم ربطش ندید، مثلا سیاسی هم ربطش ندید، ولی به هر حال رنگ سبز برای شیعه و کلن معنویت اسلامی یک خیلی پرمعنا هست و خضر هم از این منظر باید در نظر گرفت. حالا ببین، من میخواستم که چند تا بحث رو مطرح بکنم. ببینید در روایات این بحث هست که آیا اصلا خضر، یعنی یکی در از لحاظ تشیع راجع به خضر صحبت کنم و بعد از لحاظ تصوف. در تشیع این بحث هست که خضر پیامبر نبی هست یا ولی. معمولا ما میگیم خضر نبی، یعنی این هست که میگیم خضر نبی، یعنی کأنهو خضر یکی از اون 124 هزار پیغمبر هست دیگه. اما با توجه به اون توصیفی که قرآن میکنه که خب یکی از اون 124 هزار پیغمبر که پیامبر معمولیه، این میاد در مقام معلمی پیامبر اولوالعزم قرار میگیره، یعنی حضرت موسی طبق اعتقادات ما یکی از 7 یا 5 پیامبر اولوالعزمه. چون میدونیم ما دو تا تصور از پیامبران اولوالعزم داریم، یکی که میگیم 5 تا، این 5 تایی که میشناسید، گاهی هم آدم و داوود رو هم به اونها اضافه میکنن که میشه 7 تا پیامبر اولوالعزم. در هر دو تقریر موسی یکی از اون 7 از اون پیامبران اولوالعزمه، ولی حالا یک پیامبری که در مرتبه پایین‌تری چگونه میتواند بیاد و معلم او قرار بگیره؟ بنابر این کسی مثل قربان به پیروی از هم معنویت تشیع هم معنویت تصوف خضر رو ولی میدونه نه نبی. میدونید که یکی از بحث‌های اساسی تشیع اصلا نسبت نبوت و ولایته و یکی از اتهام‌هایی هم که اصلا به تشیع میزنن همین هست دیگه. همین امروز هم تشیع رو متهم میکنن که مقام امامان خودشون از پیامبر بالاتر قرار میدن. پس اجازه بدید من اینو توضیح بدم که میخوام جایگاه خضر معلوم بشه و اینا اتفاقا از اون دغدغه های اصلی کوربنه که شما تو نوشته‌هاش که میخونید مکرر با این واژه‌ها داره کار میکنه و تأکید میکنه. دو تا واژه رو ما، یعنی دو تا به اصطلاح تقابله، یکی تقابل بین ولایت و نبوت و یکی تقابل بین ولی و نبی. ولایت و نبوت، ولی و نبی. شیعیان قالی، شیعیانی که به اصطلاح اهل قلوب هستن و افراد میکنن، به خصوص شیعیان اسماعیلیه، گاهی اینگونه سخن میگویند که شخص ولی از شخص نبی بالاتره. اصلا قلوب یعنی این دیگه، کسی که مثلا میگه امام علی از پیامبر بالاتر بوده. ولی در شیعه 12 امامی بحث اینه که ولایت بالاتر از نبوته نه شخص ولی. و اگر این گونه نگاه بکنیم در شخص پیامبر اسلام دو مقام وجود داره، یک مقام نبوت و یک مقام ولایت که گفته میشه مقام ولایتش از نبوتش بالاتره. کوربن به این نگاه دوم گرایش داره که یعنی ولایت بالاتر از نبوته نه لزومن ولی بالاتر از نبی. و وقت این گونه هست که اگر ولایت بالاتر از نبوت باشه، خب شخصی که برخوردار از ولایت هست ممکنه خودش نبی باشه، ممکنه نبی هم نباشه، اما از کسی که صرفا نبوت داره بالاتره. اینم که پیامبر فرمود علماء امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن، این رو به این معنا میگیرن، نه اینکه مثلا علمایی که مثلا فرض من و شما باشیم که عالم هستیم به هر حال در اسلام، خب از انبیاء بنی اسرائیل یعنی که یعنی مثلا باید از داوود بالاتر باشیم دیگه، از یحیی و زکریا بالاتر باشیم. اونجایی که میگه علماء امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن، به این اعتبار است که اون کسانی که در امت من ولایت دارن بر کسانی که در بنی اسرائیل فقط نبوت داشتن. حالا چرا نبوت پایین تر و ولایت بالاتر؟ به خاطر اینکه ولایت مقام باطن هستش و نبوت مقام ظاهره. به تعبیر دیگر نبوت مقام تنزیله و ولایت مقام تأویل. خب قطعاً کسی که حرفی رو نقل میکنه مقامش پایین تر از کسی که اون حرف رو میفهمه، چون تنزیل یعنی آوردن، منتقل کردن، ولی تأویل یعنی فهمیدن. البته پیامبران بزرگ، پیامبری مثل حضرت رسول خاتم، خب هم تنزیل میدانست و هم تأویل. ولی اگر کسی صرفا تنزیل بداند، کسی صرفا اهل تنزیل باشه، او وقت این برای تأویلش نیاز به ولی داره. و در اون اتفاقی که قرآن در مورد حضرت موسی ذکر میکنه، به این معنا باید گرفت که هر نبی یا هر نبوتی باید با ولایت همراه باشه. خب اینجا این داستان برای شیعیان یک چنین مفادی داره. به همین دلیل هم اگه توجه بکنید در مقابل اهل سنت که اینها استدلال میکنن شما چگونه آمدید کسانی رو که نبی نیستن مقامشون رو تا حد پیامبران بالا میاد و حتی بالاتر از پیامبران هم قرار میدید، یکی از استدلال های شیعه اینه که خود قرآن این کار رو کرده. خود قرآن در سوره کهف از کسی نام میبره که یا پیامبر نبوده، یا اگرم پیامبر بوده پیامبر اولوالعزم نبوده، ولی پیامبر اولوالعزم باید شاگردی او رو میکرده. میخوای شما چون من فکر میکنم دوستان همه حضور ذهن داشته باشن، نمیخواستم تکرار بکنم. آره چون در واقع آره خود این که چی ماجرایی میگذره که خود اونم همه تأویل های مختلفی دارن و اصلا یکی از تأویل پذیرترین سوره های قرآن همین سوره کهفه دیگه. ولی من اونجا حالا تا جایش که به بحث خضر و ارتباطش با موضوع مربوط میشد عرض کردم. خب بس در تشیع خضر یک چنین جایگاهی داره و وقت در تصوف هم اگر شما توجه بکنید خضر، یعنی ما گروهی از عرفا داریم، گروهی از صوفیه داریم که اینا اصطلاحاً بهشون میگن صوفیه اویسی. اویسیان کسانی هستن که در واقع الان مثلا آدم فکر کنه وقتی میگن اویسی یعنی یه نسبتی با اویس دارن، نه اینا نسبتی با اویس ندارن، شیوهشون شبیه شیوه اویسه، پیغمبر رو ندیدن. خب اگه پیامبر رو ما به عنوان یک معلم، یک مرشد در نظر بگیریم، معمولا کسانی بودن که پیامبر رو دیدن و شیفته پیامبر بودن. اما در میان اصحاب پیامبر در زمان حیات پیامبر یکی از اینها بود که مرید پیامبر بود ولی پیامبر رو ندیده بود. و اتفاقا ببینید اینو اگر از قربان بپرسیم میگه همون ارتباط فراتاریخی که من میگم. شما وقتی که میخواید شاگردی کسی رو بکنید، میخواید که حرف کسی رو بفهمید، مثلا پیام کسی رو بپذیرید و قبول بکنید، خب این بعد حضورش رسیده باشید، نامه ای از او دریافت کرده باشید، چیزی از او دریافت کرده باشید. اوبسیچی دریافت نکرده بود. اما جالب اینه که این رابطه یک طرفه هم نبود. خب یکی مثلا میگه که من پیامبر رو ندیدم ولی مریدش هستم، شنیدم. خیلی وقتا آدم احساسی ممکنه مرید کسی باشه، ولی این رابطه از جانب پیامبر هم قوی تر بود، چون پیامبر میفهمید که من نی اشم رائحت الرحمن من جانب الیمن، من بوی رحمان رو از طرف یمن میشنوم. اگر این جمله پیامبر رو استعاری در نظر نگیریم که قطعا هم استعاری نبوده، پس این یک ارتباط فراتاریخی هستش. و بعدم اون نقل های تاریخی که هست که وقتی که دندان پیامبر شکست، دندان اویس هم شکست. خب اون وقت عارفانی که اینگونه راه پیدا میکردن به اینها گفته میشه اویسی. حالا اویسیان در واقع کسانی هستن که معتقدن یا ادعا میکنن ما خرقه از دست خضر گرفتیم. خب خضر در واقع اون لباسی هست که برای هر کسی اون رو به تن نمی کنه دیگه، یعنی باید یک استادی، یک پیری این خرقه رو به اونها داده باشه. اما بعضی از این عارفان مثلا خرقانی معروفه که اویسی بوده، یعنی این خرقه از دست خضر گرفته بود. خود ابن عربی هم با اینکه شیخ مرادها و مرشدهایی در عالم ظاهر داشته، با خیلی ها دیدار کرده و شاگردی کرده، اما در فتوحات صراحتن میگه که خرقه از دست خضر قرار گرفته. اتفاقا کورمن در تخیل خلاق یه بحثی داره که خوب دوستان مراجعه بکنن، تو همون مقدمه تخیل خلاق هست، مرید خضر، و در اونجا احصا میکنه مواجهه هایی رو که ابن عربی با خضر داشته. ببین اولین مواجهه ابن عربی با خضر این چیزی که صراحتا در فتوحات میاره، میگه که من وقتی که جوان نوجوان بودم روزی با استادم ابوالعباس عرینی بحث میکردیم راجع به یکی از شخصیت هایی که پیامبر به اونها مژده بهشت داده بود، که این روی مصداقش با هم دیگه بحث داشتیم. استاد هرچی گفت من قبول نکردم، مهاجه کردم و بعد از پیش استادم اومدم. تو راه که کسی که میرفتم یه شخصی به من رسید و گفت که حق با استادت بود، چرا با او مکابره کردی، مهاجه کردی؟ میگه خب من طبعا شرمنده شدم، برگشتم پیش استاد. بعد استاد گفت که حتما باید خضر حاضر بشه تا تو حرف من رو قبول بکنی. فهمیدم که خضر بوده. بعد یه بار دیگه میگه در ساحل بودم و بعد مشاهده کردم که یعنی شب یک دردی احساس کردم، از خواب بیدار شدم، وقتی که رفتم دیدم که یکی داره روی آب راه میاد و پاهاش خشکه. و دوباره برگشت و با من هم صحبتی کرد. فردا روز کسی به من رسید، یکی از استادان به من رسید، دیشب گفت که دیشب با خضر چه گذشت، و فهمیدم که بازم این شخصی که من دیدم خضر بوده. مورد سوم که ابن عربی ذکر میکنه در واقع میگه که من در موسل کسی شخصی رو نام میبره، اجازه بدید این عبارت ابن عربی هم خالی از لطف نیست براتون بخونم، که بله یکی از شیوخ ما علی ابن عبدالله ابن جامع توضیح میده که من در موسل بودم و بعد خیلی هم طولانیه، وقتتون رو میگیریم، خواستم بخونم ولی نه الان نگاه میکنم یک صفحه بیشتر میشه. حالا در واقع اونجا ابن عربی ادعا میکنه که این شخص خودش خرقه از دست خضر گرفته بود و با دقیقاً با همون آدابی که خرقه خضر رو بر خودش پوشونده بود، خضر خرقه بر پوشونده بود، اینم خرقهش رو بر من پوشید. و بنابراین در تمام بحثای ابن عربی ادعای وی اینه که من اون چه رو که دارم از خضر آموختم و مدیون به اصطلاح هرچند مدیون دیگران هستن ولی استاد حقیقی من خضره. حالا یه نکته ای که راجع به کربن هم به نظرم مهم هست که همیشه افراد میپرسن که خب کربن اگه عارف بوده، اگه مثلا مسلمان بوده، نسبتش با شخصیتایی که ما در اسلام داریم چگونه است؟ به نظرم کربن دقیقاً الگوش الگوی ابن عربی هستش، یعنی خودش رو اویسی میدونه. حالا من توی فرصتی هم خواهم گفت که تلقیش از امام چی هست. یعنی میدونید که امام زمان برای کربن خیلی اهمیت داره و اگر شما توجه کنید امام زمان میتونه منطبق بشه با خضر، چون ببینید یک ولی زنده، یک ولی فراتاریخی، یک ولی که در واقع به نوعی خاتم ولایت هست و تا قیام قیامت هم زنده است. این نکته هم عرض بکنم، یکی از جاهایی که به خصوص کربن رو خیلی عصبانی میکنه از دست ابن عربی و شارحانش دقیقا سر این موضوعه. این که میخوام بگم که در واقع کربن یک شیعه اویسی هستش، نه صوفی اویسی. اینو با دقت تمام دارن از من. یک شیعه اویسی هستش. ببینید یکی از همه با همه ارادتی که به ابن عربی داره، یکی از جاهایی که با ابن عربی مخالفه بحثش سر خاتم ولایت هست، چون میدونید که ابن عربی خودش رو خاتم ولایت میدونه. خود از نظر کربن کسی که میمیره یا کسی که زندگیش در این دنیا موقتیه نمیتواند خاتم ولایت باشه. بحث شیعی هم نمی کنه ها، که حالا مثلا معمولا شارحان شیعه ابن عربی اینجا مخالفت میکنن، میگن که خب نه، خاتم ولایت ائمه هستن، مثلا امام زمان. اما کربن بحث شیعه و سنی نمی کنه. با توجه به اون منظومه فکریش معتقده که چون در واقع تنزیل موقتی است، یعنی تنزیل قرآن، فرو آوردن وحی موقتی است، تمام میشه، چون ما خاتم نبوت داریم و در یک تاریخی تمام میشه. ولی تعویل چون پایان ناپذیر بی پایانه، خاتم تعویل هم که همون خاتم ولایت باشه باید یک شخصیت ابدی باشه.
یعنی در بحث نبودون به صوفیه در واقع تاثیر اینه که یک جور گرایش به سلسله یا اختار درست کردن در واقع
بله.
این نگاه
یعنی به همین دلیل کربن حالا یکی به طور خاص به ابن عربی انتقاد میکنه که خاتم ولایت، اجایم ابن عربی البته مثلا ولایت عامه رو میگه که حضرت مسیح خاتم ولایت عامه، ولایت خاصه هم میگه که خودم هستم، که اعتقاد شیعیان اینه که خاتم ولایت عامه امام علی علیه السلام و خاصه هم امام عصر هست. ولی اینجا خب ممکنه که ما بگیم به هر حال یه مذهب شیعه هست و یک تصوفه، اما کربن چون بحثش هم نگاهش شیعی یا صوفیانه نیست، یک نگاه فلسفیه، یعنی با توجه به یک مبانی خاصی داره صحبت میکنه، با توجه به اون مبانیش میگه خاتم ولایت کسی جز یک شخصیت زنده نمیتونه باشه. چون ما ولایت رو برای چی نیاز داریم؟ برای تعویل نیاز داریم، و این تأویل هم یه تأویل پاینده است، یه تأویل ابدی است. یکی از بحثایی که من یه مقاله هم نوشتم، حالا اگه مراجعه بکنید، اون بحث همین بود، عنوانش این بود که تأویل پاینده و لزوم امام زنده، چون تأویل تمام شدنی نیست. هیچ وقت نمیگیم تأویل به سر آمد، مگر اینکه جهان به سر بیاد، مگر اینکه انسان به سر بیاد. اگر وقت نیاز به تأویل هم هست، پس باید معلم تأویل یک معلم همیشگی و زنده باشه. خب اینجا وقتی پس یه انتقاد خصوص ابن عربی داره که ابن عربی اویسی، ابن عربی که مدعی خرقه از دست خضر گرفته، چگونه میتونه خودش خاتم ولایت باشه؟ چون در واقع اگر ما خرقه از دست خضر بگیریم، اتفاقا حرف سهروردی خیلی دقیقه، یعنی ما باید خضر بشویم. این خرقه از دست خضر گرفتن یک امر قراردادی نیست، که حالا تو اونجا هستن، یک امر تکوینی است، خضر شدنه، باید یک تحول وجودی در ما اتفاق بیفته. و وقتی یک انتقادی هم به کل جریان تصوف داره، این که چون در کتاباش این جمله رو زیاد میبینید که معمولا به کار میبره، میگه شیعیانی، اصلا تصرف اینجوری معنی میکنه، تشیعی که جسارت اظهار نام خودش را ندارد. یعنی در واقع این دستگاه فکری، این دستگاهی که ابن عربی میگه، این دستگاهی که صوفیه میگه، این تشیعه، اون تشیع باطنی. یعنی چون این خز مفهوم ولایت مفهوم شیعی هست، تصرف هم این رو ازش بگیریم چیزی ازش باقی نمیمونه، نهایتا میشه یه تشکیلات دیگه، یه تشکیلات دنیوی که هر کسی دیگری هم میتونه تشکیلات رو به راه بندازه. وقت اینجاست که به اعتقاد کربن تصوف چه بخواد چه نخواد شیعی هستش. این هر چقدر مثلا صوفیه اعتقادات شیعی رو به ظاهر نقد کنن، قبول نکنن، این فکر فکر شیعی هست. اتفاقا تو در سهروردی هم، حالا برگردیم به خود کتاب عقل سر، در کتاب عقل سر هم ببینید با اینکه سهروردی داره حکیمانه صحبت میکنه، از منظر حکمت صحبت میکنه و به لحاظ اعتقادی هم ایشون میشه گفت که شیعه رسمی نیست دیگه، شافعی مذهب بوده، اما این نه در اینجا، در جاهای دیگر سهروردی هم صراحتاً همین فکری رو مطرح میکنه که میشه گفت که در تشیع وجود داره. ولی اینم توجه داشته باشید که نه، ممکنه این تشیع ظاهری هم خودش به نوعی از منظر سهروردی همون اشکالاتی رو که به دیگر دیدگاه هست، به خود این تشیعی هم که ممکنه ما الان معتقدیم وارد بشه دیگه. خب ببینید اینجا، حالا برگردم که این عبارات رو توضیح میدم، بازم نکته بود عرض خواهم کرد. گفتم چه کنم که این رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آورد و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تو بریزد و از زخم تیز ایمن باشد که آب این زره را تنک کند. خب اینجا
خب ببینید داره یه که این مرحله که هم رنگ خز نکن ظلمات از بترس از خطر گمراهی،
دقیقا همین مضمونه. بله، یعنی این که این مرحله رو، این که گفتم این چیزی که در بعد از اسلام اضافه میشه به این، یعنی مثلا در داستان کیخسرو راهنما نداریم، خضر نداریم، ولی این که یک خضر راهی باید باشد. حالا این مضمون ظلمات هم که اگه توضیح بدم به نظرم بحث بیشتر روشن میشه. و میدونید همه هنر حافظ، همه موندگاری حافظ اینه که این همه معنا در یک بیتش وجود داره. یعنی فقط زیبایی حافظ نیست دیگه، یعنی هر بیت حافظ به نظرم، آره، هر بیت حافظ میشه گفت چکیده یک بخشی از این سنت فکری ما. آره، لفظ اندک و زیبا و اون وقت این همه معنا که همیشه عرض کردم که اصلا جاودانگی ادبیات فارسی در گروه این حکمت، اگه اینها نبود نه اون جاودانگی بود و ببینید. آره، اتفاقا خود کربن صراحتن میگه که اگر بگیم که مسئله اعلاست، مثلا آرکتایپ، که خب خیلی چیزی نیست، مثلا تو سنت های دیگر هم وجود داره این معنا، اگر بگیم فرد، که خب اونم میشه یکی از ما، لذاست که در واقع میخواد بگه در آن واحد هم مسئله اعلاست هم فرده. و این چگونه تحقق پیدا میکنه؟ در صورتی که در وجود هر کدوم از ما ظهور پیدا کرد. اگر در وجود ما ظهور پیدا بکنه، در واقع ما خضر بشیم. این سهروردی هم نمیگه که، میگه چشمه زندگانی به دست بیار، اما نمیگه خضر به دست بیار، نمیگه به محضر خضر برو، میگه خضر بشو. وقتی که میگه خضر بشو، که انهو، دقیقا همون بحثی که در مورد سیمرغ داشت اینجا ببینید. در حالا راجع به ابتدا و انتهای این عقل سرخ عرض خواهم کرد که همون مزامی رو داره به زبان دینی این دفعه بیان میکنه. یعنی اون بحث سیمور که یک مضمون به اصطلاح اسطوره‌ای بود اینجا دوباره به زبان دینی بیان میشه، که همون سیمور هم اونجا داشتیم که سیمور چیزی جز خود ما نیست. اما در واقع این نیست که اگر همه ما باشیم سیمرغ پیدا بشه یا نباشیم سیمرغی وجود نداشته باشه. اون سیمرغ حضورش و وجودش در ما هستش، در دنیای ما، گرچه در دنیای خودش سیمرغ هست. این نکته را اینجا اجازه بدید عرض بکنم، داخل پرانتز بگم اینم به نظرم بحث مهمیه، چون اینجا وجود خضر یک وجود رب و نوعیه، یعنی شبیه همون مثل افلاطونی، یعنی یک فرقه. اینم خوبه که دوستان مثلا روش تحقیق بکنن. به یک فرق اساسی بین حکمت ما با فلسفه افلاطون وجود داره، نه نگاه افلاطونی، فلسفه افلاطونی. ببین مثل افلاطونی وجودشون به خاطر افرادی هست که در این دنیا هستن. یعنی مثلا از نظر افلاطون مثال عدالت برای اینه که در این دنیا عدالت ایجاد بشه. یعنی هر مثالی که افلاطون داره وجودش به خاطر عالم ما هستش، ولی در حکمت ما ارباب انواع وجودشون به خاطر ما نیست. ببین مثلا ما یه قاعده فلسفی داریم، میگیم که عالی، اینو با این اصطلاح میگیم که عالی به خاطر سافل ایجاد نمیشود، یعنی موجود عالی به خاطر موجودی که پستر از اوست ایجاد نمیشه. قایت وجود ارباب انواع ما نیستیم به لحاظ، حالا اینه بیاریم مثلا در نگاه شیعه. جالبه یک عبارتی داره خواجه نصیر راجب امامت حرف میزنه اونجا، راجب امام، چون امام هم با همین نگاه رب و نوعی بهش نگاه میکنن، خضر هم همین نگاه رب و نوعی داره، میگه که وجوده لطفون، یه وجود امام یه لطفیه در حق ما، نمیگه به خاطر ما، میگه وجوده لطفون. این جمله خیلی معروفه، در ابتدای بحث امامت میاره، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر. میگه وجود امام لطفه، نه به خاطر ما نیست، ولی اگه باشه یه لطفی در حق ماست. تصرف کردنش یعنی حکومت داشتنش، اختیار داشتنش در این دنیا یه لطف دیگری. و عدموها و عدموه منا، ولی عدم تصرفش به خاطر ماست. چرا تصرف امام تعطیل میشه؟ چرا اثرش تعطیل میشه؟ این به ما برمیگرده. ببین این کتاب، حالا توصیه میکنم دوستان بخونن، این کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیر، عنوانش از تجرید الاعتقاد، از زمانی هم که نوشته شده یکی از معتبرترین متن‌های کلامی هست که هم شیعیان برای شرح نوشتن و هم سنی ها. بعد آدم وقتی نگاه میکنه هنر، مثلا هنر خواجه نصیر در گزیده‌گویی، مثلا اینجوری، یعنی مثلا یه دفعه یک بحث اعتقادی رو در یک جمله با دقت منطقی تمام خلاصه کرده. اینجا همین سه تا عبارت میشه دیگه، وجوده لطفون، تصرفه لطفون آخر، و عدمه منا. خب این که حالا اگر امام تصرف نکرد یا رب و نو تصرف نکرد، خز تصرف نکرد، هیچ گردی بر ساحت او نمی نشیند. او در واقع در مقام خودش هست، به خاطر ما هم زندگی نمی کنه، به خاطر ما هم وجود پیدا نکرده، به خاطر خودش وجود پیدا کرده، خودش در واقع یک جایگاهی در عالم داره. ولی حالا اگر ما شأنیت تصرف او را پیدا کردیم، که کردیم، اگر نه در واقع اون چیزی از دست نمیده. به تعبیری میشه گفت یعنی این حکمت ما رو اگه با فلسفه افلاطون مقایسه کنیم، مثل افلاطونی یا حکیم افلاطونی باید بره مثل رو مشاهده بکنه و برگرده بیا در عالم ما وارد سیاست بشه. حکیم افلاطونی اینجوریه دیگه، باید بره اون عالم رو، اون ارباب انواع رو یاد بگیره، بیاموزه و بیا در عالم ما کار بکنه. چون برای اصلا مشاهده مثل در افلاطون به خاطر اینه دیگه، به خاطر برقراری عدالت در دنیای ما هستش. ولی حکیم شیعی یا حکیم صوفی در عالم اسلام، یعنی کسی که توانسته اون مصول رو کشف کنه که مثلا شخصیت امام باشه، به اون حقایق دست پیدا کنه، او برای این ساخته نشده که بیاد عالم ما رو آباد بکنه. البته اگر عالم ما از او استفاده کرد که فبها. بر می خاطر جالبه که سهروردی در ابتدای حکمت الاشراقش میاد حکما رو چند دسته میکنه. بالاترین حکیمان که به اصطلاح بهش میگه قطب کامل، سهروردی میگه که این در تعقل و تعلو کامله، یعنی هم تأملات فلسفی رو در اوج میدونه و هم در ریاضت و عرفان در اوجه، و بعد میگه این قطب کامله، اگر نباشه دنیا باقی نمیماند. تعبیر سهروردی اینه، اگر نباشه دنیا باقی نمیماند. بعد اشاره میکنه میگه امکان الملک بیدهی، اگر حکومت به دستش باشه، اگر دنیای ما هم در دستش قرار بده، کان زمان و نورین، اگر این بتونه تو دنیای ما تصرف کنه، زمان نوری خواهد بود. زمان نور، یعنی در واقع ظلمت دنیای ما به نور تبدیل میشه. ولی میگه خب کمتر اتفاق میفته که این چنین باشه. یا مثلا اون نمونه هایی که مثلا ما در تاریخ داریم، فرض کنید که حکومت سلیمان، حکومت داوود که در روایات هم کتاب مقدس هست هم در قرآن، میشه گفت که زمان حکومت چنین موجوداتی بوده. ولی این موجودات، این وجودهایی که به اون ارباب انواع دسترسی دارن، اینگونه نیست که به خاطر عالم ما آفریده شده باشن. ولی تا وقت اینجا یه نکته ای که من تفاوتش این میشه که در سهروردی، در افلاطون، برای بهره گرفتن از حکیم لزومی نداره که جامعه خودش رو بالا بکشه. یعنی شما در افلاطون این بحث تربیت معنوی جامعه رو نمی‌بینید، تربیت اجتماعی هست ها، ولی اینکه به لحاظ معنوی کسی نمیخواد رشد بکنه. ولی اینجا اتفاقا برای استفاده از اون حکیم باید جامعه اوج بگیره، بالا بره. حالا این من به نظرم نمیدونم بگم کدومشون خوبه، یعنی کسی مثلا بگه که یه جور آره، یعنی اون اسفار اربعه ملا صدرا یک چنین چیزی هست. ولی جالب اینه که بسیاری از این حکیمان اصلا توی همون دوتا سیر اول موندن، یعنی اون سیر بازگشت رو پیدا نه، فرصتش رو گویی پیدا نمی کنن، یا اصلا از دو حال خارج نیست، یا اینکه واقعا اون صلاحیت در اینها ایجاد نشده، یا اینکه در اینها ایجاد شده در جامعه ایجاد نشده.
در واقع اینجا شما ممکنی که یه تفاوتی مثلا بین علاقه و سنیانی که بشید و اون رو نگاه در واقع وحدت وجودی و وحدت شدی، در واقع به یه معنی اونجا به نظر اینجور من میفهمیدم که گویا یک جور گسترش در واقع، یا یک جور نگاه منطقی توی کار ملا صدرا منجر به این میشه که اون در واقع آنچه که به لحاظ ماهوی توی در واقع عالم باطن میفهمه رو میخواد یک نظام متافیزیکال هم توی دنیا براش درست کنه، و اون وقت از مراتب صحبت میکنه، از علت و معلول صحبت میکنه، از وجود به معنای مشخص صحبت میکنه. در واقع اینا همش مانع از این میشه که و آقایی رو گذاشتید در مقابل اون وحدت شهودی که در واقع این جور دیگه من از اون نمیخوام دقیق نمیدونم و اونجا مراتب یعنی چی؟
یه مقدار جناب صفایی این چون از یعنی اون از بحث ما دور میکنه اجازه، چون دوستانم اون روز تذکر دادن که یعنی از جمله خود حضرت عالی که بحث هایی رو که حالا ممکنه یه مقدار فاصله داشته باشه بذاریم برای بعد از کلاس، یا اجازه بدید من دیگه وارد اون نشم، بعد خدمتتون عرض میکنم، چون خود شما تذکر دارید با خودتون شروع میکنی. آره بعد خدمتتون عرض بکنم که ولی اینجا این مقدار که یعنی حکیم در حکمت اسلامی برای این ساخته نشده که عالم رو نجات بده، اول از همه باید خودش رو نجات بده.
یه جمله میگم که اینجا من جای پیغمبر بودم دیگه از معراج نمیومدم.
آره، یعنی ولی در افلاطون بحث این یعنی حکیم باید جامعه رو نجات بده، باید برگ، یعنی اگه مشاهده هم کرد باید برگرده. حتی خود ارباب انواع هم به خاطر عالم ما فرض گرفته میشن. تو وقت دارید جالبه که مثلا غربی ها بعد از افلاطون فلسفه سیاسی هستش. در تفکر غرب شما نگاه کنید همیشه فلسفه به معطوف به آباد کردن دنیاست. من گفتم نمیدونم مگه کدوم خوبه کدوم بده، ولی از این طرف در حکمت ما همیشه فلسفه معطوف به آباد کردن ما بعد دنیا هستش، فراتر از دنیا هست. ولی یه نکته هست که اینها بی توجه به دنیا نبودن. اصلا شرط اصلاح دنیا رو این میدیدن که ما باید اون عالم رو آباد کنیم، اون مراتب بالاتر رو باید داشته باشیم تا بتوانیم دنیا رو حفظ کنیم. بعد من یه وقت توی اون کتاب دین و نظم طبیعت دکتر نصر یه جمله گفته بود، خیلی حکیمانه است به نظرشون، بحث محیط زیست رو که میکنه، میگه که بشر مدرن همه عوالم رو رها کرد تا دنیا رو حفظ بکنه، ولی عجب اینه که نتونست دنیا، همین یکی، یعنی همه اونا رو از دست داد که این یکی رو حفظ کنه، ولی همین یکی رو، یعنی بحث تخریب محیط زیست و اینا رو، همین رو نتونست حفظ بکنه. گویی حفظ این دنیا در گرو حفظ اون عوالم بالاتر هستش، باید اونها رو آباد کرد. و بعد مهمتر از همه این که ما باید خودمون رو آباد کنیم تا دنیا رو آباد بکنیم. به این به نظرم خیلی توجه داشتن که من حالا به مناسبت دیگه هم عرض کردم. به هر حال اینجا پس بریم سر دیگه الان چیز خاصی و چند تا نکته راجع به ظلمت هست، اینم توضیح بدم که این فراز رو تمام بکنم. خب گفت که این رو ایمان باشد که آن آب که آب این زره را تنوک کند و چون زره تنوک بود زخم تیغ آسان بود. خب طبیعیه دیگه، یعنی اگر اون گره ها کمتر بشن، گره های کمتر رو میخواد باز بکنه، زخم تیغ هم آسان تر میشه و تا جایی که ممکن اصلا هیچ گرهی در اون زره باقی نمانه و به راحتی خودش از ما جدا بشه. گفتم ای پیر این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. خود واژه ظلمات خیلی به نظرم اینجا پرمعناست و رمز مهمیه. گفت در ظلمات اگر آن میطلبی خضروای پای افزار در پای کن و راه توکل پیشگیر تا به ظلمات رسی. فکر میکنه منظور از ظلمات چیه؟
قربت آگاهی
اون
یعنی
قربتیه
که آدم حالا بعدش آگاه بشه دیگه.
اینجا میگه که خود در ظلمات نمیدونه. ببینید آره به نظرم من میومد که باید یک اینجا یک مضمونی بسازیم، یه واژه بسازیم ظلمات آگاهی. یعنی میشه گفت که کل اون بحثی که راجب ظلمات میکنه راجب ظلمت آگاهی. میدونید ما در این دنیا از نظر سهروردی دنیای ما دنیای ظلمته، دنیای تاریکی هست. منتها خب اگه توجه بکنید نمیگه که شما الان رسیدید به چشمه زندگانی، میگه شما باید به ظلمت برسید. خب وقتی که میگه به ظلمت برسید این تصور میکنیم اگه ما الان در کجا هستیم؟ ما همین الان هم در ظلمتیم، بس دیگه چرا باید ظلمات رو پیدا بکنیم؟ به نظرم میاد که در واقع منظورش اینه که ما باید ظلمت آگاه بشیم. یعنی یه وقت شما مثلا در تاریکی هستید، مثل بحث قربت، یه وقت در قربت هستید ولی متوجه اون قربت نیستید. ما مثلا این دنیا رو کمن افرادی که ظلمت بودن دنیا رو درک بکنن، غالبا نسبت به حقیقت دنیامون، نسبت به حقیقتی که در اون هستیم ما جهل مرکب داریم. یعنی اصلا بهش فکر نمی کنیم، مثلا فکر نمی کنیم که ظلمته. برای خیلی از انسان ها اینجا عالم نوره، اصلا همه چیز عالیه، شربتن در شربت، اصلا بهتر از این نیست. اصلا اینم که ببینید ما به دنبال چشمه زندگانی نیستیم، این که به دنبال زندگی نیستیم از نظر سهروردی، به خاطر اینه که چیزی بهتر از این رو ما نمیشناسیم. یعنی اگه کسی بگه خب ورای اینجا چیز بهتری است، قطعا دنبال اون میره. ممکنه به لحاظ اعتقادی چنین اعتقادی به ما القا شده باشه، ولی به لحاظ معرفتی، به لحاظ قلبی، کمتر کسی از این توجه رو داره. دنیای ما رو با تمام بدیهاش بهتر از هر جای دیگری میدونه. لذاست که اون چیزی که برای چشمه زندگانی مهم هست، برای رفتن به سوی چشمه زندگانی مهم هست، این هست که ظلمت بودن دنیا درک بشه. کما اینکه در جای دیگری در رساله قصه قربت غربی، سهروردی از ما میخواد که ما قربتمون رو در این دنیا درک بکنیم. ممکنه کسی غریب باشه ولی توجه نداشته باشه، ممکنه کسی وضعیت بدی داشته باشه ولی توجه به اون نداشته باشه. به همین دلیل هست که میفهمون که اگر بخوای به اونجا برسی، این راه ابتدا باید ظلمت رو پیدا بکنی. چند تا نکته دیگه هم که داره، گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی راه بری. اینم جالبه، گفتم که خب راهش از کدوم طرفه؟ گفت از هر طرف که بری. این به معنی این نیست که خب هدف مشخصی نداشته باشه، بلکه اگر ما این رو فهمیدیم، در واقع قبلا هم من عرض کرده بودم، پیامبر فرمود از طرق و الالله به عدد انفسل خلائل، منظورش این هست که یعنی راه این که هر کسی خودش یک راهی به سوی اون چشمه داره، نه اینکه این راه ها هر دنبیل باشه، باری به هر جهت باشه.
هر کس این طریق سخن وصف تو گوید، قمری به قدر خانی، بلبل به قدر خانی، قمری به ترانه.
نه تنها سخن وصف تو گوید، هر کس در واقع از طریق خودش، هر نفسی یک راهی هست به سوی خداوند، یا راهی به سوی چشمه زندگانی است. بله، گفت از هر طرف که روی راه، اگر راه روی راه بری، البته به شرط اینکه راه بری، نه اینکه سر جاده بیستی. گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی و تو خود. گفتم خب حالا این ظلمات کجاست؟ گفت سیاهی هست و تو خود در ظلماتی، اما تو نمیدانی. این همون که عرض کردم، از حالت جهل مرکب بیرون آمدن و وارد جهل بسیط شدن، یعنی اینکه ما بدانیم که نمیدانیم، بدانیم که ما ظلمات رو نمیشناسیم، نه اینکه وقتی که به این اصلا فکر نکنیم، ولی بدانیم که نمیشناسیم. حالا که بشناسیم یعنی چی؟ یعنی حقیقت این ظلمات رو، حقیقت موقعیت و جایگاه خودمون رو در این عالم بفهمیم. بله، به نظرم دیگه اینجا چیز خاصی نداره که بخوام توضیح بدم. ادامهش رو آقای دکتر بخونید که من تمام بکنم. هر که بدان،
هر که بدان چشم
خوب،
هر که بدان چشم باز کنن هرگز مختلف نشد، هر که معنی حقیقت یا بدان چشم نزد، چون از چشم برامت استعداد یا چون روغن رو برسان، که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطعه از آن روغن بر کف چکانی، از پشت دست به در آید. اگر خیز شبیه از کوه قاف آسان توانی گذشتن.
بله، اینجاش به نظرم یعنی با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم، داره همون مضمون رو تکرار میکنه. هر که بدان چشم قرص کند هرگز محتلم نشود. این فقط این عبارت آخرش هم بخونم، اونجای توضیح داده که داره که عرض میکنم.
چون با هم دوست تحضیر این ماجرا رو گفتم، آدیوز گفت تو آن بازی که در دامی و سید میکنی، اینک مرا بر پتراک من که سیدی بد نیستم. من آن بازم که سیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند، شکار من سیاه چشم آهوانند که حکمت چون سرشکت دیده باشند. به بیش ما از این الفاظ دورند، به نزد ما از این معنی تراشند.
بله. ببینید، میگه خب حالا من وقتی که این ماجرا رو برای دوستی تعریف کردن، پایان قصه اینجوری هستش، میخواد اگر یادتون باشه ابتدای قصه این بود که ما گروهی از بازان بودیم و ما رو صید کردن، و اما بعد از این داستان خود ساله که حالا سهروردی باشه یا کسی گوینده این داستان، میگه خود من تبدیل به صیاد شدم. و اینجا البته این صید با اون صید فرق میکنه. اونجا صید میکرد، صید شدن برای اینکه به این دنیا آورده بشن، صید شدن برای اینکه هبوط بکنن. ولی اینجا میگه که اون دوست به من گفت تو خودت کسی هستی که میتوانی صید بکنی، یعنی دوباره از بین همین بازهایی که هبوط کرده اند، اینجا از بین اینها دو اتفاق میتونه بیفته. یکی اینکه یکی از اینها به جایی برسد که خودش نجات پیدا بکنه، خودش قدرت پرواز رو، خودش قدرت جدا شدن از دنیا رو پیدا بکنه، و نه تنها خودش رو نجات بده بلکه بتواند دیگران رو هم نجات بده. بله، گفت اینک مرا بر فتراک بند که سیدی بد نیستم. فتراک یعنی کمربند. گفت که این من رو ببند به خودش که من سیدی بد نیست، یعنی منم اون قابلیت رو دارم که با تو این خروج رو صورت بدم. منم بازم که صیادان عالم، اینجوری بخونیم بهتره، منم بازم که صیادان عالم همه، یعنی بعد از همه یک کاما بذاریم، همه وقتی به من محتاج باشن، یعنی من الان به بازی تبدیل شدم که نه تنها صیدها بلکه صیادان عالم هم همه به من محتاج شدند. نه تنها در واقع صید اونها نمیشوم بلکه میتوانم اونها رو هم صید بکنم. شکار من سیاه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده باشند. خب اینجا این بحث ما درباره عقل سرخ به پایان رسید. فقط توضیحی بدم، جلسه پیش عرض کردم که پیشنهاد خود من این بود که رساله فی حقیقت العشق رو بخونیم. اگر دوستان نظر دیگری دارن که بفرمون، اگه نه که ما انشالله جلسه آینده خوب هست که شما هم همون رساله رو، متنش رو مثل عقل سرخ دوستان همراه داشته باشن و یک مطالعه هم بکنن، که جلسه پیش هم توضیح دادم که چه کتاب هایی رو به خصوص از کوربند در این باره ببینید. دیگه فقط نام میبرم، کتاب تخیل خلاق رو، بحث عشقش رو ببینید، کتاب جلد دوم اسلام ایرانی، و همچنین کتاب جلد سوم اسلام ایرانی که کتاب روزبهان بغلی شیرازی هست. و من توصیه میکنم، حالا سعی خواهم کرد اینجا هم بهش بپردازم، رساله ابهرالعاشقین روزبهان رو، رساله ابهرالعاشقین روزبهان که فارسی هم دشواری داره اما در با همه دشواریش خیلی زیبا و خوندنی هست، اون رو هم شما مرور بکنید که به نظرم میاد بسیاری از مطالبی که اینجا سهروردی میخواد بگه میشه گفت شرحشون رو در روزبهان یافت. و این سه تا شخصیتی هم که عرض کردم جالبه که معاصرم هستن، یعنی فاصله به اصطلاح وفاتشون در این عالم مثلا شاید هر کدومی 10-20 سالی با هم دیگه فرق میکنن. به لحاظ تاریخی سهروردی و روزبهان بزرگتر شاید هم سن و سال بودن و ابن عربی به نوعی خلف اونها سالی معاصرشون بوده، منتها این جوانتر بوده و سالهای بیشتری عمر کرده. وقت ابن عربی البته یادی از روزبهان میکنه، ولی متاسفانه تا جایی که میدونم هیچ یادی از ابن عربی چیز از سهروردی نکرده. ولی البته اونجا هم که از روزبهان یاد میکنه به این معنا نیست که چیزی از او گرفته باشه ارجاع بده به کتاباش و اینها، این مقدار هم نیست. ولی جالب اینه که اینها ظاهرا کتابای همدیگر هم نخونده، یعنی چیز شواهدی نشون نمیده که کتابای همدیگر رو خونده باشن، ولی مثل هم فکر میکنن و گویی همه اینا شاگرد یک مکتب هستن، به خصوص در بحث عشق که حالا ما از جلسه بعد انشاءالله بهش میپردازیم. خب دیگه فکر کنم امروز مجال نیست و که ما بحث قسمتی رو از این بخونیم ها. حوصله دارید که شروع بکنیم؟
یا قبل از اون بحث رو خیلی داغ درباره تخیل، حالا تخیل و مثال و تخیل و فعال و در فرق این جلسه صحبت کنیم در
یادم رفته بود. حالا شما بفهمید که ماجرا چی بود، چیکار که میخواد به این بپردین که آره برای بحث رساله هم رساله بعدی هم خیلی میتونه کمکمون بکنه.
دقیقا همین، ولی خیلی بحث تخیل داشت خصوصا عالم مثال زمانش به چه نحوی هست، آیا هر آدم برای خودش داره یا اینکه یعنی فقط همگوزیه
آره
هم بعد اون تخیل منفصل چه فرقی با تخیل منفصل داره؟ بعد
آره این رو چشم عرض میکنم، چون فانی که از بحث هایی هم که برام تو بحث عشق سهروردی مطرح میکنه، یعنی ارتباطی بدم که با اون بحثی که خواهیم داشت. ببینید در بحث عشق سهروردی در این رساله مطرح میکنه، عشق خودش یه شخصیت داستانیه، یعنی عشق یک مضمون متافیزیکی یا فلسفی نیست، اما در این حالی که شخصیت داستانیه، یه شخصیت مثل یک رمان هم نیست. به همین دلیل میدونید که در رساله فی حقیقت العشق سه تا شخصیت وارد صحنه میشن، روی پرده میان، که یکی حسن هست یعنی نکویی زیبایی، یکی عشق و یکی حزن. بس جالبه که حزن در یوسف مقام میکنه، حزن در یوسف مقام میکنه، عشق در زلیخا و حزن در یعقوب. از این طرف اینا شخصیت‌های تاریخی هستند، یعنی این سه تا شخصیت تاریخی هستند و به نوعی برای سهروردی این سه شخصیت تمثل اون سه حقیقت مثالی هستند. وقت جالبه که اینها در یک مقطعی مثلا یوسف تمثل حسنه، در مقطع قبل از اون آدم تمثل حسن بوده. یعنی اصلا داستان سهروردی این گونه است که ابتدا که آفریده شد در وجود آدم جای گرفت، به خاطر همین هم ملائکه سجده کردن. یعنی اون سجده که ملائکه بر آدم کردن از نظر سهروردی سجده تشریعی نبود، تکوینی بود. تشریع به این معنا که خب حالا اینو خدا گفت که من اینو آفریدم، شما هم باید بهش سجده کنید، سنگم باشه باید بهش سجده کنید چون من هستم میگم. اما در واقع درست مثل همون کاری که زنان مصر در مقابل یوسف کردن که بی اختیار دست خودشونو بریدن، که انه ملائکه هم در مقابل آدم بی اختیار سجده کردن، اصلا با سجده نمی کردن، به نوعی با قانون عالم با حقایق عالم منافات داشت. خب حالا اینجا رو من میخوام که کل این بحث رو اگه توجه بکنید در پرتو خیال خلاق معنی پیدا میکنه. شاید آره من خیلی پیش اومده به صورت گذرا گفتم، ولی اینجا حالا این فرصتی که دارم استفاده میکنم قدر این رو منظم تر عرض بکنم. ببینید ما اگر سه تا قوه داشته باشیم، حس، خیال و عقل، حس، خیال و عقل، سه تا قوه در ذهن که قوای معرفتی ماست، اصلا مجموعه معارفی هم که ما راجبشون داریم حرف میزنیم از این سوال خارج نیستن دیگه. یا راجب محسوسات حرف میزنیم، یا راجب معقولات حرف میزنیم، یا راجب خیالات یا مخیلات. در نگاه امروز ما اگه توجه بکنید، محسوسات اعتبار دارن. تقریبا میشه گفت که همه انسان ها بجز اونهایی که صوفیست هستن، بجز صوفستاییان، محسوسات رو میپذیرن. اما کسانی که میگن فقط محسوسات اعتبار دارن، این نگاهی که میگه فقط محسوسات اعتبار دارن، این رو اصطلاحا بهش میگیم نگاه پوزیتیویستی. نگاه پوزیتیویستی که در جهان ما حاکمه، یا به اصطلاح نگاه علم زده، علم زدگی یا علم پرستی، میگه فقط از این سه دست ادراکاتی که ما داریم محسوسات معتبرن. اونهایی که از پوزیتیویست فراتر میرن و به نوعی ضد پوزیتیویست هستن، در نهایت معقولات رو هم میپذیرن. مدام معقولات رو نه به معنای معقولهایی که در عالم هستن، به این که در واقع راجع به معقولات میشه حرف زد، میتونیم راجع به معقولات حرف بزنیم و حرف معنادار بزنیم. پوزیتیویست ها که میگفتن نه، جز محسوسات شما راجع هر چی حرف بزنیم اینها بی‌معنا هستن. خب حالا میشه گفت تفاوت کوربن به عنوان یک فیلسوف خیال، یعنی اگه بگیم فیلسوف خیال بیراه نگفتیم. در حداقل من توی جهان خودمون کسی رو نمیشناسم که به اندازه کوربن راجع به خیال حرف زده باشه. کوربن میخواد در واقع به همون طور که محسوسات معتبرن، معقولات معتبرن، میخواد به مخیلات هم اعتبار بده. به وقت اعتبار مخیلات در گروه اینه که ما به ازای داشته باشن مخیلات، چون محسوسات که میگیم اعتبارشون به خاطر ما به ازایشونه، معقولات که میگیم به خاطر ما به ازایشون است. مخیلات یک حالت پیچیده‌ای داره برای بشر، یعنی همیشه همینطور بوده. چون میدونید که در واقع وقتی که میگیم مخیلات، مخیلات درست همسایه و همخانه موهومات هستند. موهومات یعنی چیزهایی که ما به ازایی ندارن. وقت مرز مخیلات و موهومات برای ما شناخته شده نیست، به خصوص که در جهان امروز اصلا همه چیز رو ما به موهومات تنزل دادیم. اما اگر بخوایم حالا با اصطلاحات کوربن حرف بزنیم، در واقع یا مثلا با اصطلاحات حکمای خودمون حرف بزنیم، من این اصطلاح رو ندیدم جایی، ولی میشه اینجوری خلاصش کرد که مخیلات رو باید بگیم خیال صادق، مخیلات رو باید بگیم خیال صادق، موهومات رو بگیم خیال کاذب. دقیقاً شبیه اون چیزی که ما داریم تحت عنوان صبح صادق و صبح کاذب. ببین صبح کاذب، ما توهم میکنیم که صبح شده، واقعاً صبح نشده. یعنی یک قرائنی، یه شواهدی رو مشاهده میکنیم، بعد فکر میکنیم که صبح شده. به خصوصم اگه توجه بکنید که، یعنی برای اینکه این مقدار این اهمیتش روشن بشه، الان صبح صادق و کاذب برای ما معنی نداره، چون ما همش تو صبح صادق همش روزه. ولی فرض کنید که کسی که شب تا صبح بیدار هست و داره کاری انجام میده، فعالیتی انجام میده، مثلا فرض کنید که داره یه کاروانیه که راه میره، تو تاریکی میخواد بره، در این حال راه هم پر سنگلاخه، راه دشواریه و این نور براش خیلی اهمیت داره، همیشه به دنبال نوره، پس هر چیزی رو که میبینه به نوعی داره به خودش دلخوشی میده که صبح شده، و صبح صادق و کاذب براش معنی داره. ما هم نسبت به معارف اون چنین حالتی داریم، یعنی ببین ما به دنبال نور هستیم، به دنبال روشنایی هستیم. خیلی وقتها هست که خودمون رو گول میزنیم. و وقت ببینید فرق، اینم بگم که فرق قوه خیال با اون دو قوه دیگر، قوه اون دو قوه دیگر منفعلن. یعنی ببینید ما از طریق قوه حس تأثیر میپذیریم، از طریق قوه عقل هم همین کار میکنیم، عقل ما هم مشاهده میکنیم، هم حس ما مشاهده میکنه هم عقل ما. به همین دلیل مثلا در فلسفه های امروز دیدید که یک اصطلاحی داریم تحت عنوان اینتویشن. اینتویشن رو شهود معنی میکنن، منتها شهود نه به معنایی که در فلسفه ما هستش. مثلا کانت هم اینتویشن داره، فرضون جورج ادوارد مور هم اینتویشن داره. اینتویشن در واقع به این معنا که یه چیزی هست من اون رو مشاهده میکنم، یه وقت با حس مشاهدهش میکنم، یه وقت با عقل مشاهده میکنم. اما فعالیت خیال متفاوته. فعالیت خیال در واقع از جنس فعال بودن، نه منفعل بودن. یعنی خیال اینجوری نیست که منتظر بماند تا چیزی در مقابلش قرار بگیره و اون رو بفهمه. بنده مثلا ما وقتی هم که چیزی رو میبینیم و تصور میکنیم صبحه، این کار خیال ما بوده، یعنی خلاقیت خیال ما هستش. و وقتی این خلاقیت خیال ما میتونه با مبنا باشه و یا بی مبنا باشه. اون جایی که بی مبنا هست میشه وهم، برای اونجایی که با مبنا هست میشه خیال. حالا در معرفت شناسی امروز شما کل فلسفه های امروز رو اگه بفهمی بهش بپردازید میبینید که هیچ بحثی راجع به خیال به این معنا نکردن، یعنی فقط به اون جنبه فعال بودن خیال توجه دارن. اینکه خیال میتونه یه چیزهایی رو بسازه، خیال میتونه مثلا یک پیش آگاهی، یک پیش درآمدی نسبت به اون چیزهایی که در عالم ما میخواد اتفاق بیفته به ما بده. اما اینو چگونه میتواند به دست بیارد؟ نه اینکه چیزی رو مشاهده کرده، چیزی رو ادراک کرده. قدرت خیال اینه که میتونه یه چیزی رو بسازه. شاعر وقتی که شعر میگه میتواند از همین واژه‌های موجود، از همین تصویرهای موجود تصویر جدیدی بسازد، ولی نهایتش اینه که این تصویر ما به ازایی نداره، نهایتش اینه که ساخته خودش هستش. اما اونجایی که ما به ازا داره، یعنی اونجایی که میخواد خیال صادق باشه، این عرض کردم در فلسفه‌های ما وجود نداره و کربن به دنبال بازیابی اون هست. حالا جالبه که اونجا هم که خیال صادقه، این خلاقیت ساختن توش وجود داره. عرض کردم که اون داستان حضرت مریم رو که مولوی بحث میکنه، ببینید اینجوری بود داستان، در قرآن اینجوری هست که حضرت مریم در جای بود و کسی یعنی جبرئیل به صورت یک جوانی در مقابل او ممثل شد. خب جبرئیل که وجود جسمانی نبود دیگه، یک وجود معقول بوده، وجود روحانی بود، در مقابل او ممثل شد و تمثل له بشرا سویا، تمثل پیدا کرد برای حضرت مریم به صورت یک انسان درست و درمان، یک انسان کامل، نه به معنای عرفانی، انسانی که همه اجزای انسان بشر انسوی ها، یعنی یک انسان درست و درمان به اصطلاح. خب حضرت مریم ترسید دیگه که عفتش لکه دار بشه. بعد حالا مولوی این واقعه رو کاملا بر اساس خیال توصیف میکنه. مریم ها بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیال اندر دلم. نمیگه که من فقط هلال هستم، یه خیال در دلم هستم. چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو است. ببینید خود مولانا توجه داره که مسئله خیلی مهمه. مریم بنگر که نقش مشکلم، میگه من یه نقش ساده‌ای نیستم، یک نقش مشکلی هستم. هم هلالم هم خیال اندر دلم. ببینید هم هلالم هم خیال اندر دلم، در واقع شما فکر کنم این در ارتباط هست با یه داستان دیگری که مولانا در مثنوی داره. یه جایی مثلا میاره، شما بیشتر بهتر از من میدونید که مثلا الان هم که عید فطری که همه دنبال ماه نو میگردن و دوم هلال ماه میگردن، بعد یک نفر ادعا کرد که ماه رو دیدن و اون رو پیش خلیفه دوم بردن. بعد خلیفه دوم، حالا اونجا خیلی توصیفات بلندی راجع به خلیفه دوم میکنه و بصیرتش و اینها، بعد میگه متوجه شد که یکی از مژه‌هاش اومده جلو چشمش قرار گرفته و این در واقع اون مژه رو به شکل هلال میدید. بعد دست میکشن مژه رو کنار میزنن و بعد میبینن که نه، هلال ماهی نیست. در واقع ببینید این مولانی هم هلالم هم خیالم در دلم به این معناست که درسته که اون تمثل الله بشرم سویا، ولی فقط این نبود که اون تمثل پیدا کنه، خیال مریم هم اینجا نقش داشت. بعد گفت که چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو است. گفت که تو نمیتونی از من فرار بکنی. خب اگه یک آدمی مثلا اگه جبرئیل کسی از بیرون بود از نظر مولانا، خب خودش از او دور میکرد. گفت که من که در بیرون تو نیستم، من در درون تو هستم. بعد اونجا اتفاقا مولانا در ادامه میگه، میگه که تو اعوذ آری و من خود آن اعوذ. تو از من به خدا پناه میبری، ولی من خودم همون پناه هستم. من نگاریده پناهم در صدق. من اون پناهی که تو میخوای اصلا خود من هستم و من در وجود تو هستم. بنابراین این حالت، حالا اینو میخواستم توضیح بدم که در حکمت ما و اون ظرافتی که داره و کربن به خوبی توجه بهش کرده، ببینید یک خیال متصل هست، یعنی همون چیزی که در دلت آمد نشست. در دنیای امروز وقتی که میگن خیال، یعنی خیال متصل، یعنی اون چیزی که در دل من نشسته. اما اینی که در دل من نشسته خیال منفصله، یعنی فقط خیال متصل نیست، خیال منفصل هم هست. خیال منفصل به این معنا که چه من باشم و چه نباشم او هست و این وجودی مستقل از من داره. ولی حالا اما این که اون اگه بخواد تو عالم ما حالا حضور پیدا کنه، مثلا یه وجودی داره در عالم خودش، در جای خودش، یعنی جبرئیل رو مریم ایجاد نکرده بود. ببین جبرئیل چه مریم بهش فکر میکرد چه نمیکرد بود، ولی اون تمثلی از جبرئیل که برای مریم ایجاد شده بود، در واقع خیال مریم این کار رو کرد، خیال حضرت مریم این کار رو کرد، این خیال متصل بود. وقت اینجاست که اون عالم ما که دسترسی بیواسطه بهش نداریم، تنها راه دسترسی ما به اون عالم از طریق خیاله، چون عقل هم دسترسی نداره دیگه. عقل نهایتا میتونه مفهوم سازی بکنه. حتی راجع به خداوند هم ببین، ما اصلا یکی از مشکلاتی که عرفا با فلاسفه داشتن این بود که خب شما وقتی برهان میارید برای وجود خداوند، نهایتاً یه مفهوم رو اثبات میکنید، یعنی اثبات میکنید که بله عالم نیاز به واجب الوجود داره، نیاز به ناظم داره، نیاز به صانع داره، محرک اول میخواد، ولی از این طریق چیزی از خدا دستگیر ما نمیشه. خب حالا اون عالم اگر میخواد برای ما وجود پیدا بکند، برخلاف عالم حس، عالم حس اگر میخواد وجود پیدا بکنه، ما چه احساسش بکنیم چه نکنیم، این عالم وجود داره. ولی عالم خیال اگر میخواد برای ما وجود پیدا کنه، باید ما بتوانیم تخیلش بکنیم. اون وقت تخیل ها هم به نسبت ما متفاوت میشه. تخیل ها به نسبت ما متفاوت میشه، قابلیت وجودی ما، شرایط زمانی ما، آموخته های ما، همه اینها میتوانند در اون تخیل تأثیر بذارن. کروان به این توجه داره، لذاست که همیشه میگه که تخیل ما یک بعد انفسی داره. نمیگه تخیل ما همیشه بعد انفسی داره، ولی این بعد انفسی روی دیگرش بعد آفاقی است، یعنی چیزیست که من هم اگه نباشم او سر جای خودش هست. و وقت ببینید یه نکته ای که از این، حالا میگم بگم و عرضم رو تمام کنم، این هست که کل این معنویت فهمش و ورودش نیازمند یه درگیری وجودی هستش. یعنی به صرف خوندن آدم نمیتواند ورود پیدا بکنه، یک نوع درگیری وجودی، یک نوع بهره یافتن از اون و در واقع اون شدن هست. تو هر کدوم از این بحث ها که شما میبینی از جنبه های مختلف ورود پیدا میکنه، آخرش این هست که باید به گونه این داستان پیش بره، این ماجرا پیش بره، که به قول سهروردی در پایان همین قصه قربت غربیه وقتی که بیان میکنه میگه که فأنا فی هذه القصه، یعنی هر چی رو که بحث میکنه آقای میگه که پس من در این داستان بودم، نه اینکه این داستان بیرون از من اتفاق میفته، این داستان در من هست که اتفاق میفته. و بعد اون سه تا شخصیت رو هم که راجع به در واقع حسن و حزن و عشق هست، باز هم اگر ما در ساحت عقل در نظر بگیریم و در ساحت حس در نظر بگیریم کاملا برامون بی‌معنا میشه. در ساحت خیال و به تعبیر دیگر خیال فعال یا خلاقه، غالبا کروان مثلا اصطلاح اکتیو ایمیجینیشن رو به کار میبره. اما حالا وقتی که آدم یه خیال فعال، یعنی این تصور پیش میاد که نه، پس یعنی خیالی که خودش همیشه داره فعالیت میکنه میسازه، نمیخواد این رو بگه، ولی میخواد بگه که اون حقیقتی که درک میشه از طریق فعال بودن خیال درک میشه، نه از طریق منفعل بودنه. چون اصلا ما خیال منفعل نداریم، برخلاف حس که منفعل هست یا عقل که منفعل. فکر میکنم که حالا دیگه بعضی کافی تصدیه دادم. خب بله، در واقع عالم برزخ همین عالم هستش. فقط اینم عرض بکنم که وقتی حالا اینا اصطلاح غالبا به جا به جا بکارم، اگه بخوایم دقیق تر بگیم به اون جنبه معرفتیش توجه کنیم باید بگیم خیال، به جنبه وجودیش نگاه کنیم باید بگیم عالم مثال یا برزخ. برزخ هم که میگن به معنای حالت بینابین دیگه. بله، منتها با این تفاوت که ما معمولا از لحاظ دینی فکر میکنیم برزخ یعنی چیزی که بعد از مرگ وجود داره، یعنی انگار برزخ انتهای دنیا هستش، ولی در اصطلاح اینها نه، برزخ مقدمه بر دنیاست. ولی البته خب ما بعد از مرگ هم اونجا میریم و فقط بحث برزخ بحث اخروی نیست، یعنی معمولا به لحاظ اصطلاح دینی ما خیلی تنزلش دادیم دیگه، که فکر میکنیم که برزخ یه جایی که افراد میرن در اونجا و تا روز قیامت اونجا میمونن، اگه کسی هم نمیره از دنیا نره سرکاری با عالم برزخ نخواهد داشت، در صورتی که نه، اینجا عالم برزخ که حالا اصطلاح دیگرش عالم مثال هستش، یکی از کارکرداش اینه که انسان در اونجا میمونه، ولی خب تمام تمثلات انبیا، تمام وحی‌ها، تمام تجربه‌های عرفانی، تجربه‌های شهودی همه در اینجا اتفاق می‌افته. یه بحثی که اتفاقاً توی من همیشه تو مد نظرم بود که خیلی خوب از این لحاظ بهش پرداخته بشه، چون بحث تجربه دینی در فلسفه دین خیلی وسیعه، خیلی بحث من راجع بهش، اما واقعا من هیچ وقت برام روشن نمیشه که مگه میشه راجع به تجربه دینی بحث بکنی ولی عالم مثال رو لحاظ نکنی، چون تمام اون تجربه ها تو عالم مثال اتفاق میفتن، نه در عالم حس نه در عالم عقل. یک فقر اینچنینی در بحث های تجربه دینی امروز هست و قربان به نظرم با توجه به اون فقرها، با توجه به اون ضعف‌هایی که در تفکر مدرن می‌بینه، این همه اومده روی عالم خیال متمرکز شده. بله. نه، من اتفاقا اینی که امروزه حالا سابجکتیو رو میگن انفسی و ابجکتیو رو میگن آفاقی، به نظرم حداقل توی اصطلاحات کوربن اصلا جواب نمیده. حتی گرچه خود من مثلا تو ترجمه خیلی وقتا اینا رو به همین صورت به کار میبرم، چون اصلا تو هر متفکر یه معنایی میده، اصلا تو تا اصطلاح سوبژکتیو و ابجکتیو میدونی اصلا به فرهنگ ما قابل ترجمه نیست، باعث اینکه مثلا ما به ازا برای اونا نداریم. ببینید اون سوبژکتیو خیلی از اصطلاحات غربی ها هستن که اصلا تو زبان فارسی نمیشه ترجمهشون کرد، چون باید شما ابتدا یه مابعضایی براشون پیدا بکنید توی فرهنگ فارسی. مثل ایدئالیسم، ایدئالیسم اصلا نمیشه ترجمه کرد به زبان فارسی. اینه که عرض میکنم چون خودم سالها درگیر بودم، آخرش من به این نتیجه رسیدم که مثلا ایدئالیسم فقط برای ایدئالیسم گذاشت، نمیشه ترجمهش کرد. سوبژکتیو نمیشه اصلا به فارسی ترجمه کرد، چون انفسی ما اصلا به اون معنا نیست. مثلا انفسی اصطلاح قرآنی هست دیگه، که قرآن مثلا میفرماد که بله فی انفس مکرر میگه، که یا اینکه اونجا که مثلا برای خداشناسی میگه در آفاق و انفس به دنبال خدا بگردید. یعنی اگر ما مثلا بخوایم در به معنای سوبژکتیویسم امروز به دنبال خدا بگردیم، مثلا اونجا چیزی از خدا ما پیدا در واقع انفس، حالا که عرض میکنم نفس به معنای عالم صغیره، این نفس به معنای عالم، یعنی وقتی میگیم انفسی یعنی درون انسان به عنوان عالم صغیر. این که مثلا میگه خدا رو در درون خودتون بیابید، یعنی خدا هست که در اونجا بیابیدش. به این مثلا وقتی که در این سوژه امروز خدا رو نمیشه یافت اصلا، یعنی سوژه امروز رو شما نگه تحلیلش کنید. مثلا وقتی میگیم سوژه در اصطلاحات یعنی به طور عام که امروز به کار میبرن، اصلا اون بار معنایی رو نداره. ولی خب وقتی که قرآن مثلا میگه در انفس خداوند هست، یا فیلسوفان ما مکرر توجه میدن به انفس، این نفس براشون خودش یک عالم، عالم
است.
اتفاقا واسه من اونجایی هم که اینها این همه بر خودشناسی تأکید دارن، که مثلا من عرف نفس فقط عرف ربه، که حالا این اصلا در روایت بودنش هم این که نمیدونم چقدر صحیحه به پیامبر نسبت میده، ولی ظاهرا بیشتر به از یعنی صحیح‌تر می از حضرت علی علیه السلام هستش. و این همه به کار میاد، اونا کاری ندارن که این روایت صحیحه یا نه. خیلی بین اصلا این براشون میشه گفت همه ماجرا هست، که ما اگر چیزی رو بتونیم بیابیم در خودمون میاد. بس این خود خیلی بزرگتر از اونیه که انسان امروز میشناسه، خیلی عظیم‌تر و عمیق‌تر از اینه. حالا وقتی که ما سوبژکتیو رو یا سوژه رو میاریم در مقابلش قرار میدیم، یه جور میشه گفت که تمام اون معانی رو حذف کردیم. و آره، و کوربن هم جالبه، خیلی توجه داره، هیچ وقت سوبژکتیو به کار نمیبره. یعنی مثلا سوبژکتیو به کار میبره وقتی اصطلاحات غربی ها رو میخواد بگه، وقتی که میخواد اصطلاح انفسی رو بگه همون واژه یونانی سایکو رو به کار میبره، یا پسوخه رو به کار میبره، چون اصل روانشناسی مثلا پسیکولوژی اصلش یونانی پسوخه هست دیگه، و با از این با واژه پسوخه تعبیر میکنه. و وقتی هم که میخواد مثلا چیز کنه میگه سایکو کاسمولوژی که چند بار عرض کردم، یعنی اگر بخواد مثلا چیز کنه بعد طبق اصطلاحات امروز میگه، میگه سوبجکتیو ابجکتیو دیگه، نمیگه، میگه سایکو کاسمولوژیکال، مثلا میگه این چیزی که من میگم سایکو کاسمولوژیکال هست، که وقت سایکوش رو باید انفسی گرفت و کاسمولوژیکالش هم در واقع آفاقی در نظر گرفت. ولی حالا در خارج از کوربن، البته اگر ما به کاربن میگم، اونجا هم به نظرم باید توجه داشته باشیم دیگه، حداقلش اون انفسی، این انفسی که در حکمت ما هست، در قرآن هست، معنی نمیشه.
میشه اصلا تعبیر کرد به این معنا انفسی رو که در واقع نفس رو به این معنا میشه اصلا قابل تعبیر
هست؟ در واقع وقت این همه بحثایی که راجع به انسان، انسان شناسی دارن و اینکه همه عوالم در انسان هست و نمیدونم النفس فی وحدتها کل القوا، مثلا این اصطلاحاتی که به کار میبرن، یا میگن مثلا نفس در عین بساطتش همه چیز رو در خودش داره، خب اینها میشه گفت تمام تلاششون برای تعریف همون انفسه.
مثلا یکی از کارهایی که اخیراً که سالهایی بیش مثلا پای بیگردی تلاش میکرده انجام بده این بود که مثلا ببینه آیا میشه به این مثلا مفهوم نفس و مفهوم مثلا سوژه کان یک اختلاف برقرار کردن، مثلا علم حضور و علم شهودی و این چیزا. با این توصیف که میفرمایید به نظر مثلا این سودای اشتباهی که ما بخوایم نفس رو به این معنای کانش تعریف کنیم، به نظرم میاد بیشتر یه نسبت بده، مثلا ما چیزی به نام نفس درک میکنیم و همین دیگه، خیلی نمیشه
هنوز به نظرم کانت که دیگه خیلی دوره از این نفسی که فیلسوفان ما میگن، نزدیکتر از همه دکارتیان هستن، یعنی که اونها چون امثال کانت و اینها که اصلا نفس رو ناشناختنی میدونن، لاعدری نسبت به نفس، ولی کسانی که مثل دکارت و مثلا لایبنیتس و مالبرانش و اینا که دکارتی هستن نفس رو قبول دارن، وقتی نگاه بکنید من یه جایی نمیدونم شایدم خدمت شما عرض کردم که اصلا اصطلاح اون چیزی رو که دکارت میگه باید ترجمه کرد مایند، ذهن، یعنی اون چیزی که دکارت میگه ذهن باید ترجمه، چون فقط به اون جنبه معرفت شناسانش توجه داره، یعنی نفس دکارتی اون چیزی هست که حس میکنه و تعقل میکنه و تخیلم، نه به معنای تخیل خلاقی که کوربن میگه، یعنی حالا اون کارهای معرفتی رو انجام میده دیگه، اصلا نفس مدبر بدن نیست، نفس قوای مختلف نداره، مراتب نداره، اصلا هیچ وقت برای دکارت این چیزها مطرح نبودن، بنابراین اصطلاح سول رو هم که دکارت به کار میبره یا مایند که دکارت به کار میبره یا کلا در فلسفه جدید به کار میره، به نظرم نباید نفس ترجمه کرد، یا اگه ترجمه میکنیم باید این توضیحات رو بدیم. لذاست که اول یکی از مشکلاتی که ما داریم تو ایران، اونایی که اهل دقتن رشته فیلسوفی آف مایند رو چی ترجمه بکنیم، مثلا فیلسوفی آف مایند، چون وقتی میگیم اگه بگیم فلسفه نفس که نهو، اونا هم بحثایی کردن شبیه بحثای ملا صدرا مثلا، شبیه بحثای ابن سینا، در صورتی که اصلا بحثشون این نیست، حتی اونایی که قبول میکنن به نظرم در حد مایند و به عنوان یه قوه معرفتی قبول میکنن، در صورتی که نفس برای ما این نیست، نفس یک عالمه. شما اگه مثلا سالیان سال ما راجع به دکارت صحبت بکنیم از خودشناسی دکارت، اصلا خودشناسی معنی نداره، تازه بفهمید که به خودشناسی نمیرسیم و ادعاشون هم این نیست، اصلا هیچ وقت به دنبال چنین چیزی نبودن.
استاد برخشید این که بودیم اگر بخوایم این عالم وجود در خود وجود پیدا کنه، ریاضات در این راه نقشی دارن؟
قطعاً. یکی از حالا ریاضات هم که میگم ممکنه که، یعنی به نظرم بگیم تربیت نفس، حالا تربیت نفس، و حالا جالبه که حکیمان ما به یعنی میدونن اصلا عذاب و عقاب رو در بهشت هم اونها رو عقلی میدونن دیگه، یعنی بیشتر بر اساس قوه نظری بهش نگاه میکنه، معرفت به نظرم از عمل براشون مهمتره. آره یعنی مدا معرفتی که حالا یه جور با اخلاقم همراهه، با تربیت نفسم همراهه، اینجوری نگاه میکنن. چون غایت اینه که انسان عالم عقلی بشه. عالم عقلی شدن هم به صرف عمل کردن دست نمیده، معرفت براشون مهمتره.
یه چیزی مهمه تا برارت کوره از نقره جفا، به این ریاضت این جفا تا برارت کوره از نقره جفا یا چه این ریاضت این جفا کشیدن این چیز هست، این باعث میشه که انسان پاک بشه و
آره یعنی. اما میخوام بگم که ریاضت بیشتر میشه گفت جنبه ابزاری داره، جنبه عالی داره، نه جنبه غایی. غایت معرفت.
بله استاد، ولی این که اگر اون ظلمات رو مثلا همین عالم ماده و جهان مادی بدیم، خب اون ریاضت ها میکوشه سعی میکنه که اون مادی بودن رو در ما کمتر کنه، کم خوردن، کم خوابیدن، کم حرف زدن.
قطعا اینا آره، ولی به نظر میاد که اون ریاضت های من آره اون ریاضت های عقلی مهمتره و اون وارستگی هایی که ببین مثلا یه وقت آدم ریاضت میکشه ولی ممکنه این ریاضت وارستگی ایجاد نکنه، اما کسی ریاضت هم نمیکشه اما وارستگیش بیشتر هست. یک مثالی بزنم، یعنی یکی از مشکلاتی که مثلا ما داریم فکر مثلا با کار کردن و فعالیت کردن و سختی دادن به خود این اتفاق میفته. یکی از عرفا داشتن از راهی میرفتن با شاگردش، بعد دیدن که یه خانومی هست اونجا میخواد از رودخونه رد بشه، حالا خانم جوانی هم بود و بعد هم مثلا حجاب و اینا هم درست حسابی نداشت، گفت که منو رد بکنید. استاد اون رو دوش گرفت و رد کرد، گذاشت زمین. بعد این شاگرد چند روز که میرفتن همش تو فکر بود که چجوری به استاد بگه. آخرش گفت دیگه، گفت که من موندم برام سوالی که شما چرا اونو دوش گرفتید و نامحرم بود و این حرفا. گفت که من همون موقع زمینش گذاشتم، تو هنوز زمینش نذاشتی. این که آدم بتونه زمین بذاره خیلی مهمه و به نظرم میاد که اصلا رندی حکمای ما این بوده که مثلا زندگی خودشونو میکردن، توی عالم هم بودن، درگیر بودن، تو سیاست دخالت میکردن، تو کارهای اجتماعی بودن و تاثیرگذار بودن. در این حال وقتی نگاه میکنید در اوج هم هستن. آره هیچ وقت به نظرم میاد که پیامبر فرمود لا روحانیت فی الاسلام، اینا خیلی بهش مقید بودن که در اسلام روحانیت نیست. اما البته تجرد بله، یکی از شرایطش اینه که خب آدم به هر حال فلینظر الی طعامه، نگاه بکنه چی میخوره، چقدر میخوره، با کیا هم نشین هست، با اینا همه تأثیر دارن. ولی به نظرم اونقدر که امروز ما تصور میکنیم برای اینها این جدی نبوده، چون خیلی واقع بینانه تر به زندگی برخورد میکنند. و بعدم آثارشونه که نگاه میکنی که واقعا اینجوریه که لا تنزن نصیبه که منه دنیا، یعنی مثلا اینها تو جامعه خودشون مکرم بودن، احترام بهشون میذاشتن، اعزازشون میکردن. مثلا شون نگاه کنید چقدر مولوی برخوردار بوده، چقدر بشه احترام میذاشتن. مثلا تو احوال ابن عربی میخونید که تو هر شهری که میرفته مثلا حاکم اون شهر میومده تعظیمش میکرده، هدایای زیادی بهش میداده. خب این آدم کاملا اهل این دنیا بوده، یعنی درک میکرده معادلات قدرت رو درک میکرده. گرچه خب البته یه جایی هم بیمهری میشده بهشون، آواره میشدن، فرار میکردن، ولی اینجوری نبوده که زندگیشون. هم مثلا سهروردی شما نگاه کنید، مثلا سهروردی دوست نزدیک ملک ظاهر بوده که اون موقع مثلا حاکم حلب بوده، یعنی مثلا فرمانروای سوریه امروز بوده. خب بس این بی جهت تا اونجا پیش نرفت، یعنی معلومه که خیلی معادلات دنیای ما رو هم خوب میفهمیده و میخواسته روی اینها هم اثر بگذاره.
خواهش میکنم
ما خودتون کسی بریم در شیرین و
لط دارید شما
در واقع مدقن و منقل و مکسول هستش که ما درده میکنیم
در خدمت این هستم
توی این مقابسی که هست سالی کنید واقعا به اندازه در واقع تکسر و تجمع سؤال و فکر و اندیشه و رفتن و شدن درش هستش آدم واقعا دیوانه میشه و واقعا بحث عظیم و مورد اهمیت اما این که وقتی هر سالی مثلا یه مثلا میفرمه که حس و خیال و عقل خب تو حس و خیال و عقل وقتی ما اینا پیاده میکنیم تو وجودمون میبینیم که عقل اگر نباشه که در واقع حس و خیال کاری نیست دیوانه چه میدونید که حسیه و خیال خب وقتی که عقل میاد آیا اینجا ممکنیم حس سرکشی میکنه مثل عشق اگه عشق تابع عقل نیستی به نظر من هست عقل عشق همون کفتر است که خود عقل پرمیدسته حالا دیگه روز نمیتونه ببینم یا حس ها در درسته که حس به اندازه انتاز که آدم میتونه به هر جای حضور پیدا کنه در هر نقطه ای حتی برای نقطه ممنوع هم وجود نداره بر خیال بر تخیل نه نقطه ممنوع وجود داره نه نقطه محرم و غیر محرم
آره
این هم چه این چه میشه این یعنی آیا خیال را رها کرده این را بیدان بهش داده تا با چه پیش مردا و پیش فهم ها چی میشه آقای دکتر در مثلا هرمنوتیکی میاد جلو که خیال با چه پی اگه خیال همینطوری زایش کنه یعنی خیال خودش زایش میکنه یا از زایشگاه عقل میگیره اگر خودش زایش کنه که قابل قبول نیست با چه پیش فرد و پیش فهمی تا پیش فرد و پیش فهم به خیال ندیم که ما نمیتونیم از خیال چیزی پیدا کنیم و در اونجا دیدم که گادامر بود یا دیگری بود یا در مثل چند روز پیش میخوندم نشد وقتی ما وقتی با خود سخن میگوییم مرد میشود و این مرد را قابلیت پیدا میکنه نه اون که مرد را با پیشفرها و پیشفرها میگیرد ولی وقتی ما این اعتبارش بیشتر هست که ما وقتی خود فکر میکنیم و خیال میکنیم از این خیال ما متنی زایش میکند که ما هم نباشیم حرکت خودش را ادامه میدیم حالا این به این نه حالا این را گفتم که
سارم خواهش میکنم آره به نظرم میاد که نه این خیال حالا تعبیری قربان به کار میبره از قول یکی از این نویسندگان غربی میگه که خب اون خیال رو میگه که این کدبانوی دیوانه یعنی در واقع یک پیرزنی که عقلم نداره ولی فقط حرف میزنه به هیچ جایی هم حالا کدبانوی دیوانه آره خلاصه یعنی یک چیزی که فقط حرف میزنه همین که تصور مرسیه منطقه اینو میگه که خیال کاذب هست این خیال یا تعبیر دیگری که به کار بردن که در مورد خیال گفتن سنگ زاویه دیوانگان خب فقط یه دیوانه میتونه خیال رو برای خودش سنگ بنا قرار بده منتها این خیال که خودش هم بحث میکنه که منظورم از خیال این نیست بی مبنا و بی جهت هر جایی بخواد بره هر چیزی رو تصور بکنه این خیال قطعا تابع عقله و در واقع این خیال در خدمت عقله به این معنا که اون چیزی رو که ما از طریق عقل اثبات کردیم حالا آیا فقط باید در حد اثبات بمانیم یا نه استفاده کنیم از آن به عنوان مثال یکی از بحثایی که کربن اصلا به خداشناسی به توحید مسلمان ها غالبا اعتراض میکنه این توحید شرعی رو این توحید شریعت رو به این معنا که خب این خدا یک وجود انتزاعی یک وجود مجرده یه چیز انتزاعی تصور کنه. حالا این خدا اگه بخواد برای من در قلب و قبله من حضور پیدا کنه، من اثبات کردم، من فرض کنید اثبات کردم توحید رو، اثبات کردم خدا رو، و حالا میخوام عبادتش بکنم. این حدیثی که امام علی فرمود، حالا به پیامبرم نسبت میده، اینم مثل یکی از چیزایی که قربان خیلی بهش توجه کرده. اصلا اینو اشاره بکنم، یه خورده شما هم خسته شدید، من ولی ببینید جالبه که عرفای ما حدیثی داریم، یه وقت بیشتر صحبت می راجع بهش، حدیث احسان. به ما در واقع سه تا مرحله داریم: اسلام، ایمان و احسان. این به حدیث جبرئیل هم معروفه، حدیث جبرئیل، و خیلی عرفای ما روی این تأکید دارن که عرفان رو مرحله احسان میدونن. که وقتی از پیامبر پرسیدن احسان یعنی چه، خب ما میگیم احسان یعنی نیکوکاری دیگه، یا بخوام تحت لفظی ترجمه، احسان یعنی زیبا کار کردن، زیبا انجام دادن. ولی پیامبر فرمود که احسان اینه که ان تعبد الله کانه ترا، و این لم تکن ترا فانه یراک، یعنی خدا را چنان بپرستی که گویی او را میبینی، و اگر هم تو او را نبینی او تو را میبیند. بعد امام علی هم فرمود که من خدایی رو که ندیده باشم هرگز نمیپرستم. حالا بحث اینه که این خدایی رو که ما میبینیم و میپرستیم چجوری میبینیم، یعنی این رو حالا ما بخوایم به زبان حکمت بیان بکنیم، میشه تخیل خلاق دیگه. چون دیدن، همه میگن که دیدن خداوند با چشم سر که ممکن نیست، یه موجود مجرده که با چشم سر نمیشه دید. از اون طرف هم پیامبر فرمود که بالاترین مقام اسلام، مقام دین شما احسانه. احسان هم یعنی این. و وقت عرفا خیلی روی این بحث کردن، چون خودشون رو محسن میدونن، یعنی عرفا خودشون رو مسلمان یا مؤمن نمیدونن، خودشون رو محسن میدونن، و بالاترین مقام مقام محسنینه. اما ما فکر می‌کنیم محسن یعنی خب آدمای نیکوکار، در صورتی که نه، محسنین کسانی که میتونن خدا رو به اصطلاح در قلب و قبلشون ببینن. حالا اگه بخوایم ببینیم ابزارش چیه، پس معنیش این نیست که ما این خیال رو به اصطلاح رها کرده باشیم، به هر جایی میره و هر چیزی رو بیاره پس بپذیریم. نه، این خیال در واقع اون چیزی رو که ما از طریق عقل به اصطلاح چارچوبش رو مشخص کردیم. ما اگه میخوایم خداشناسی داشته باشیم بدون خیال ممکن نیست، اگر میخوایم معادشناسی داشته باشیم بدون خیال ممکن نیست. وقتی که ما میگیم که، یعنی حالا مثلا بحث بهشت و دوزخ، حالا اون نعمتهای بهشت یا عذابهای دوزخ رو فقط در پرتو خیال میشه فهمید، وگرنه باید بگیم که خب خداوند متناسب با شعور مردم عربستان اون روز یه چیزایی گفته. یعنی نهایت اینجوری میشه، خیلی اینو میگن، میگن که خب اونا که تصوری نمیتونستن از معقولات داشته باشن، لباس که اومد مثلا در قالب همین شجر و هور و قصور و اینها براشون معنی کرد.
مثلا اون تو به یه چیزی ها نمواد یه بهر آن از امتحان نیکوبر تا بجوشد بسر آرد زن زبر، بهر آن از این ریاضت این چپا تا بر آرد اول از مخش جفا.
بله قشنگ، یعنی در واقع ما خالص بشیم. بله، زبر هم یعنی کف دیگه.
بله.
آره خب خسته نباشید، خواهش میکنم، سلامت باشید. ببخشید شما حوصله کردید، ممنون هستم، سلامت باشید، خواهش میکنم. چطور میکنم؟ خسته نباشید، خیلی به من کمک میکنید.
خواهش،
امروز هم زیاد نتونید استفاده کنید. سلام، چطور جامعه؟ سلامت شد، خوش آمدید، خواهش میکنم. خوشم آمد. خوبی؟ خواهیش میکنم. سلامت بشید. بفرمایید.
نه آقا، شما تا صبح